Lumos.
سلام، من خشایارم، اینجا پادکست لوموسه.
سلام، امیدم، این پادکست ارائه از دمنتور و مرکز دنیای جادوگریه.
سلام، من شادی هستم و این سومین سیزن پادکست لوموسه.
سلام، منم میلادم و خوش اومدید به دهمین اپیزود از زندانی آزکابان لوموس. ما کارمون تو لوموس بررسی کتابای هری پاتره که هر کتاب و هر فصل رو میاییم از زاویه دیدهای مختلف تحلیل میکنیم، چیزایی که شاید قبلا بهشون توجه نشده یا کمتر دیده شده و یا لازمه که بیشتر دربارهشون صحبت بشه. الانم سیزن سوم لوموسه که مختص کتاب هری پاتر و زندانی آزکابانه. لازمه یادآوری کنم که ما تو لوموس 8 کتاب، 8 فیلم و فیلم‌های جانوران شگفت‌انگیز و داستان‌های جانبی که خانم رولینگ منتشر کردن رو مد نظر قرار میدیم و ازشون صحبت میکنیم. پس اگه کتابا رو نخوندین در جریان باشی که ما مطالبی رو میگیم که ممکنه داستان رو براتون لو بده. با این اوصاف دلیل نمیشه که لوموس رو گوش ندید و میتونین قبل از فصل اون رو بخونید و با ما پا به پا جلو بیاید. ضمن اینکه اینم یادآوری کنم که این اپیزود یه نسخه طولانی داره که فقط توی یوتیوب مرکز زنی جادوگری میتونید اونو بشنوید.
اسپانسر این شماره از لوموس زینگو بازیه. زینگو کارخونه بازی‌های باحاله. اگه اهل بازی رومیزی هستی یا اگه بازی فکری و بازی‌های کارتی خوراکته، زینگو با کلی بازی باحال جاییه که باید بهش سر بزنی. زینگو هم برای کودکان، هم برای خانواده‌ها و هم برای بزرگسالا بازی‌های فکری و غیر فکری متفاوت و دسته‌بندی شده داره. با بازی‌های زینگو همیشه تو جمع خانواده و دوستا بازی کرد و خوش گذروند. هم میتونی باهاش خلاق‌تر باشی و تجربه‌های تازه کسب کنی و کلی چیز جدید یاد بگیری. هم میتونی خودتو بهتر کشف کنی و مهارت‌های فردی و گروهی تو تقویت کنی و از همه مهمتر یه زمان خوب رو به خوشحالی و سرگرمی بگذرونی. راستی حتما باید اینم بدونید که زینگو یه جشنواره 1 میلیارد تومانی داره با 2 تا قرعه کشی. یکی تا آخر تیر، یکی هم آخر تابستون. و توی این جشنواره 1 میلیارد تومان جایزه میده. فقط کافیه کد روی بسته‌بندی رو به شماره درج شده اسمس کنید و
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
برید تو لیست قرعه کشی 20 جایزه 50 میلیون تومانی. زینگو، کارخونه بازی‌های باحال. zingobazi.com.
خب خب عنوان فصل دهم از کتاب سوم هری پاتر The Marauder's Map یا به قول خانم اسلامی نقشه غارتگره. حالا در مورد عنوان نقشه غارتگر با حسین صحبت کرده بودیم، یه سری نظرها داشت که من منتقل میکنم بهتون. کلمه مرادر معنیهاش آدم یا حیوانی که پرسه میزنه تا سوژه‌ای برای شکار یا دزدی یا خرابکاری پیدا کنه. معنی دیگه‌اش گروه خلافکارایی که دنبال غارت هستن و ریشه قدیمی کلمه هم کلمه فرانسوی مارود اگه اشتباه تلفظ نکنم به معنی رسکل یعنی حقه‌باز، ناقلا، کلک و شیطونه. اما به قول حسین برای انتخاب معادل باید به دو مسئله توجه کرد. اول اینکه رولینگ چرا این کلمه رو انتخاب کرده؟ خب با توجه به معنی ها و تعریفی که سازنده ها از نقشه ارائه میدن، نقشه در واقع کمک به کساییه که میخوان شر بپا کنن و شیطنت رو بازیگوشی کنن. بنابراین رولینگ با این کلیدواژه ها دنبال کلمه ای گشته که با M شروع میشه و با مپ واژه‌ای داره و در نهایت به مارودر میرسه. پس چیزی که رولینگ مد نظرشه واژه‌ای و معنی پرس زدن و شیطنت یا خلافای کوچیک میده. اما حالا واقعا سازنده های نقشه خلافای بزرگی مثل دزدی و غارت و چپاول و قتل هم انجام میدن که نه. باید دقت کنیم که کلمه مرودر صفت مپ نیست، در واقع به نوعی کوتاه شده عبارت map for مرودر هست، در حالی که وقتی ما توی فارسی مثلا میگیم نقشه غارتگر میتونه دوتا معنی داشته باشه، ولی معنی اولی که به ذهن آدم میاد نقشه‌ایه که غارت میکنه. خلاصه با تمام این توصیفات و توضیحات نکته این بود که عبارت پیچیده ایه و به هر حال میشه گفت نقشه غارتگرم انتخاب جالب یا خیلی درستی نیستش.
من یه پیشنهاد بدم؟
بفرمایید.
شاید نقشه ناقلا خیلی قشنگتر در نمی اومد.
ناقلا هم یه ذره کودکانه است به نظرم و در نهایت حسین جایگزینی که به نظرش رسید نقشه نابکار بود. برای همین از اونجایی که ما با ترجمه حسین ترجیح میدیم پیش بریم، توی پادکست هم از عبارت نقشه نابکار استفاده میکنیم.
نابکار هم خوبه. آره اون واژه‌ای هم داره.
در واقع به چیزم باید بگیم نابکاران، یعنی
آره دیگه.
این فصل کلن فصل سختی برای هریه، پر از حس منفیه براش. در واقع فصلیه که هم اولاش سنگینه برای هری، هم آخراش که اصلا دیگه به اوجش میرسه. اولای فصل که هنوز تو فکر شکست کویدیچشونه، خودشو مقصر میدونه. جاروش هم که از دست داده خیلی ناراحته. حتی خورده چوبای جاروشو نریخته دور، چون به قول کتاب انگار یکی از بهترین دوستاشو از دست داده. در مورد دیدن تاله نحسم به کسی چیزی نگفته، حتی به بهترین دوستاش، چون حوصله حرفای رون و خنده‌های هرمیونی رو نداره. مسئله تأثیری هم که دمنتورا روش میذارن، اونم دیگه چیزی که هر روز داره بهش فکر میکنه دیگه. به این فکر میکنه که دمنتورا رو همه تأثیر منفی میذارن، ولی کسی قش نمیکنه. بعد الان وضعیت بدتر شده، هیچ کس صدای زمان مرگ پدر مادرشو نمیشنوه وقتی دمنتورا میان. حس مریضی و شرمندگی میکنه. صدای لیلی تو خواب و بیداری همش تو ذهنش تکرار میشه. این یه جورایی شروع تنهایی هریه، یعنی اون تنهایی که بعدن توی کتابا، مثلا تو کتاب محفل ققنوس خیلی حس میکنیم، یا حتی توی کتاب یادگاران مرگ حس میکنیم. اینم از همون جنس دیگه، یعنی بعضی حرفاشو به هیچکی نمیتونه بزنه. خیلی حس تنهایی و حس مزخرفی واقعا داره هری. قشنگ اینجا حسش میکنم، اون شرایطی که هری داره رو درکش میکنم در واقع.
ببین یه موضوعی هم که توی همین بخش هستش، این که هری خودشو توی درمانگاه یه جوری مبهوس کرده، حبس کرده، و تو اولین جمله این فصل برخلاف همیشه خانم پامفری که اصرار میکنه هری رو نگه داره تو درمانگاه، برخلاف همیشه هری مخالفتی نمیکنه. یه جوری اصلا انگار دوست داره که تنها باشه، میخواد خودشو نگه داره تو درمانگاه. ولی به یه چیز جالب داره اشاره میکنه، میگه که به هیچ کس از تاله نحس چیزی نگفته و هری دیگه الان اینجا میدونید به این باور رسیده که این چیزی که داره میبینه تاله نحسه. و تا کی قراره این تاله نحس رو ببینه؟ این تاله نحس دو بار جلوش ظاهر شده و هری در شرف
اتفاق براش افتاده
و آره در شرف مرگ قرار گرفته. قشنگ اینجا هری به این باور رسیده که این دیگه نه تاله نحسه، من دارم تاله نحس میبینم، پس قراره بمیرم.
آره.
در صورتی که بابا ما که میدونیم این تاله نحس نیست. دیدنش. سیریوس بلکه. حالا هری دو بار سیریوس بلک رو دیده به شکل جانور نماییش یا انیماگوسش و حالا حواسش پرت شده، دو بار یه اتفاق بد واسش افتاده دیگه. آیا این ربطی به سیریوس داره؟ اصلا تالنس چیه؟ توی اپیزود 6 در مورد اون دیالوگ هرمیونی صحبت کردیم که تالنس علت مرگه. تالنس باعث میشه انقدر حواست پرت بشه که یه بلایی سر خودت بیاری. الانم که این بچه اصلا در یه حالت افسردگی خیلی خفیفی داره و کاملا ذهنش بازه که مزخرف در این چیزها رو به خودش تحمیل کنه. اینم به هر حال چیز جالبی بود واسه من که لازم بود اینجا اشاره کنی.
ولی نکته مثبت برگشتن لوپینه. لوپین بعد از کلاس هری رو نگه می‌داره تا باهاش صحبت کنه، در مورد اتفاقات بازی ازش می‌پرسه. هری هم داستان دمنتورا رو براش تعریف می‌کنه. البته بازم سختشه حرف بزنه، ولی انگار که کلاً لوپین با بقیه فرق می‌کنه. جلوش هری یکم راحت‌تره. بالاخره این جرأت رو پیدا می‌کنه، سوالش رو مطرح می‌کنه. می‌پرسه که چرا اونا روی من اینطوری تأثیر می‌ذارن؟ نکنه من هنوز داره حرف میزنه که لوپین ذهنشو میخونه، حرفشو قطع میکنه، میگه که نه این ربطی به ضعف نداره، چون توی گذشته تو هول و حراسی وجود داره که تو گذشته بقیه نیست دمنتورا این تأثیر رو رود میذارن. بعد در مورد بد بودن و ترسناک بودن دمنتورا میگه حتی ماگلا هم که نمیتونن ببیننشون هم حضورشون رو حس میکنن. یه ایستر اگ دیگه از اون اتفاقی که اول کتاب محفل میفته. لوپین در مورد این میگه که دمنتورا هر حس خوبی رو میمکن و چون ورزشگاه پر از شادی بوده اومدن اونجا. میگه اونا تو رو با بدترین تجربه عمرت تنها میذارن، پس چیزی برای شرمندگی وجود نداره.
یه نکته که اینجا داره اینه که به نظر میرسه دمنتورا میتونن صحبت کنن دیگه. اینجایی که میگه که دامبلدور
آره
خیلی عصبانی بود و از اونورم این که دمنتورا معترض بودن که این مدیر مدرسه نمیذاره ما راحت باشیم، یعنی یه جورایی رفتن اعتراضشون رو گفتن دیگه. خیلی دوست داشتم همچین صحنه‌ای رو ببینم که دمنتورا چجوری این اعتراض رو میگن.
آره اتفاقا اگه یادت باشه بعد از اون اپیزودی که در مورد این صحبت کردیم که فکر کنم آرتور رفته بود صحبت کرده بود یا مامورای وزارتخونه رفته بودن صحبت کردن، تو یکی از اپیزودهای همین فصلمون صحبت کردیم، حسین به این اشاره کرد توی گروه که اینا میتونن صحبت کنن و یه جایی توی کتاب به این مسئله اشاره شده.
نه نگفت میتونن صحبت کنن، گفت به نظر میرسه که میتونن صحبت کنن، وگرنه مدرکی در این مورد نیست.
آره.
حسین گفتش که به نظر میرسه که میتونن صحبت کنن و جاهایی تلویحاً به این موضوع اشاره شده، که این میشه گفت همین قسمت یکی از اون تلویحات دیگه.
آره. این حرفای لوپین باعث میشه که هری حس راحت تر بودن بکنه. بالاخره برای اولین بار چیزی که این چند روز ذهنشو درگیر کرده رو به زبون میاره. دماده این میگه که وقتی دمنتورا اومدن چی شنیده؟ جالبه که اینو میگه، چون هنوز که نمیتونه لوپین پدر مادرش رو میشناخته. حالا یه سری نشونه هست، مثلا این که وقتی که هری اسم لیلی رو میاره میگه که صدای لیلی رو شنیدم، یه لحظه انگار لوپین میخواد بیاد بغلش کنه ولی حالا نمیدونم چرا بیخیال میشه، یا اینکه مثلا جلوتر وقتی که در مورد فرار سیریوس از آزکابان صحبت میکنه یهو کیف لوپین میفته، حالا نمیدونم دستش میخوره به کیفش مثلا چی میشه. یه سری نشونه های ریزی هست که حالا لوپین یه ارتباطاتی داشته با پدر مادر هری یا با سیریوس.
اینجا که راجع به کیفش صحبت کردیم، من همش احساس کردم یه چیزی تو کیفش بود که اینجوری تکون میخورد. نوشته که لوپین محکم در کیفش رو بست، حالا بعد به صحبت ادامه داد. بعد باز جلوترم گفته که کیف لوپین لغزید و به زمین افتاد، فوراً خم شد اونو برداشت، همونطور که برمیخواست مثلا صحبت کرد. انگار مثلا یه چیزی توش بوده که نمیخواست پنهون بشه و یه چیزی بوده که داشته تکون میخورده. شما همچین چیزی فکر نکردین؟
نه، یعنی نشون داره میده که این بحث یکم براش سخته، برای همین ریاکشنای بدنش یکم حالت غیر طبیعی تر داره
و داره اون شک به لوپینو توی ما به وجود میاره با توجه به حرفایی که اسنیپ به دامبلدور زد توی اون شبی که شب هالووین، با توجه به حرفایی که اسنیپ به دامبلدور زد، الانم اینجا تا حرف از سیریوس میشه، این انگار مثلا کنترلش رو دست میده، کیفش میفته،
میخواد این زن رو تو ذهن ما قوی کنه.
دقیقاً میخواد اون شک و بکاره تو ذهن ما که مشکوکی بشیم بهش دیگه.
حالا تو همین اوضاع هم لوپین اعتراض بچه‌ها رو که میشنوه نسبت به رفتار اسنیپ، قبل از صحبت کردم با هری البته، و اون قضیه مقاله رو کنسل میکنه و هرمانی هم خیلی ناراحت میشه چون نوشته بوده طبیعتاً.
بله.
یه موردی هست که قسمت قبل باید در موردش صحبت میکردیم ولی فراموش کردیم، حالا چون اینجا دوباره اسمش میاد بهش اشاره میکنم. اونم یه موجود جادوی جدید به اسم هینکی پانکس که خانم اسلامی ترجمه کرده قازقلنگ. قازقلنگو حالا فکر میکردم که یه اصطلاح مندرآوردی جدید باشه، ولی خب حالا که تو اینترنت هم دیدم به معنی مرغابی گردن دراز کنایه از لاغر و ضعیف نوشته. حالا نمیدونم چقدر این درسته یا نه، ولی به هر حال چیز جالبی به نظر من است قازقلنگ. مثلا همون بچگی هم که من کتاب خوندم باز این یکی دیگه از اون جایی بود که یه سکته ای زدم که قازقلنگ چیه.
قازقلنگ رو من اولین بار همون موقعی که این کتاب بکنم داشته ترجمه می شده تو سریال پاورچین شنیدم.
دقیقا
منم اولین بار تو تلویزیون شنیدم، ولی خب میگم الان تو اینترنت که دیدم مثل این که یه واژه قدیمی ده.
این که ما یه همچین موجودی یا قازقلنگ ترجمه کنیم
و تو پانویس هم نیاریم،
دقیقا مثلا نمیدونم چه ارتباطی میتونه داشته باشه. حالا جالبه، خیلی جالبه این که همین الان ما داریم با یه واژه آشنا میشیم که ریشه در فرهنگ خودمون داره، ولی ربطش به اون موجودی که توی کلاس لوپین هستش چیه رو نمیدونم. احتمالا مترجم با این کلمه قازقلنگ خیلی حال کرده از سمت محمد رضا هدایتی که مثلا گفته حالا ما که کلا قرمزی گذاشتیم یه قازقلنگ هم میذاریم.
یه چیزی بگم، این احتمالا ترجمه این کلمه همزمان با پخش اون سریالا نبود؟
آره دیگه
حدودا هم موقع نبود.
اگه اولین کتابیه که ترجمه کرده باشه میشه بشه اولین ترجمه ویدا اسلامی، نمیشه دیگه،
میشه سال 79.
کتاب که زده 79.
خب پاورچین سال 80 پخش.
پس هیچ. آره حالا این ارتباط هم چی بوده نمیدونم، ولی تو همین صحبتای ریموس و هری لوپین به این نکته جالبی اشاره میکنه که بید کتک زن هستش و میگه همون سالی که من اومدم هاگوارتس اون درخت رو اونجا کاشتن، بچه هم دور و برش بازی میکردن و سعی میکردن برن جلو و به تنش دست بزنن، تا اینکه یه پسری به اسم دیوی گاجیون، امیدوارم درست خونده باشم،
رفته جلوش و به گاج رفته.
آره دقیقا رفت جلوش خودش رو چوس کرد و درختم اونو به گاج داد. از اون به بعد دیگه نزدیک شدن به اون درخت ممنوع شدش.
حالا همه پاراگرافی هم که خوندی یه جمله حذف شده داره که آخرش رو مترجم ننوشته.
مرسی.
بعد از که میگه درخت ممنوع شد میگه که دیگه نباید امیدی برای سال موندن جارو داشت. یعنی همه اینو تعریف کردم که بگم که زیاد نباید به سال موندن جارو امید میداشتی.
ولی خب خانم اسلامی احتمالاً نخواسته که قلب ما بشکنه و امیدی داشته باشه.
نه. این کتاب که سرشار از دیوانه سازه، ما امیدو باید پرت کنیم بیرون.
در صورتی که میگه هری جلوتر تمرین کویدیچشو با جاروی شهاب دوستان
شوتینگ استار رو به نوشتن شهاب.
اما مهمترین کاری که هری میکنه آخر صحبتاشونه و اینه که شخصیت هری رو برای ما بزرگ میکنه. کاری رو میکنه که ما هم باید هر موقع تو همچین موقعیتی هستیم انجام بدیم. وقتی که اسم کنیم تحت فشاریم و باید بار یک مسئولیت رو به دوش بکشیم. هری خیلی راحت و شجاعانه از لوپین درخواست کمک میکنه. کمک گرفتن از بقیه تو همچین موقعیتی اصلا کار بدی نیست. هری هم از لوپین میخواد که تو مبارزه با دمنتورا بهش کمک کنه. لوپین هم قبول میکنه، قرار میشه بعد از تعطیلات شروع کنن. ولی لوپین یه حرفی توی جمله آخرش میگه که یکم برای من عجیب بود. میگه مثل این که بد موقع مریض شدم. بد موقع یعنی چی؟ واسه ردگم کنی میگه بد موقع؟ مثلا یعنی چی بد موقع مریض شدم؟
این یه اشکال ترجمه داره که الان بهت میگه.
حالا عجیب تر از اون برای من اینه که چقدر با اطمینان لوپین میگه که من زیاد تخصصی تو این کار ندارم و در واقع میگه من هیچ تخصصی در مبارزه با دمنتورها ندارم. شکست نفسی میکنه یا واقعا به نظرتون خیلی تخصص نداره؟
من فکر میکنم اینجا بیشتر منظورش بحث تخصص نیست، شاید بشه اینجوری بگیم که خود لوپین توی ساختن یک سپر مدافع کاملا مادی مشکل داره. این که بشه یه خاطره کاملا مفرح رو تصور کرد شاید الان این روزا واسش خیلی سخت باشه، شاید من نمیدونم.
بعد خب خود لوپین نسبت به هری خیلی فکر کنم ضعیف‌تر باشه در مقابل دمنتورا، چون هنوز الان به این فکر نکرده که حالا چه جوری میخوان این تمرین رو بکنن، یعنی که اون دمنتور نیست، اون مثلا یه باگرته. اگه بخوان واقعا جلوی دمنتور
خیلی از هری ضعیف‌تر بود که نمیتونست مقابله کنه تو همون قطارشم.
آره به خاطر دقیقا ماجرای قطار دیگه. تو قطار یکی از ضعیف‌ترین حالتاش تو کل این مدت بود دیگه با توجه به صحبتایی که کردیم، ولی با این حال از پس اون دمنتور بر اومد و صرفا من فکر می‌کنم شکست بندی داره میکنه. حالا الان وصف سیل کامنت ها میاد میگن که شکست بندی نه شکست نفسی.
نظر خودت چیه حالا؟
من واقعا نمیدونم، چون میگم برام سوال شد که از شما هم پرسیدم. من به نظر خودم میرسه که توی خودش این آمادگی رو نمیبینه که مثلا با یه گروهی از حداقل دمنتور را بخواد رو در رو بشه.
آره همین دیگه، چون هنوز که نمیدونه چه جوری میخوان همچین چیزی رو تمرین کنن. حالا وقتی که بحث باگرت پیش میاد خب خیلی کار راحت تر میشه دیگه، ریسکش خیلی کمتر
آره
میشه.
من الان موافقم که این حرفو داره میزنه، احتمالاً دلیلش اینه که نمیدونه این موضوع چجوری آموزش بده. میدونی دارم چی میگم؟ یعنی نمیدونه نحوه آموزش این ورد و این افسون رو نمیدونه و بعد به قول تو اون بحث باگرت که پیش میادش راحت میکنه کارو واسش، چون داره. حالا کاری ندارم، ولی خب متد آموزشی واقعا یه چیز خیلی مهمه. اینکه تو یه چیزی رو چجوری میخوای آموزش بدی واقعا سخته.
آخه نه تنها میگه که تخصصی ندارم، که بعدش میگه که اتفاقا برعکس، ولی خب جملهش کامل نمیشه. این ادامهشه که جواب سوال ماه، ولی خب نمیدونیم چیه دیگه.
در مورد این جمله آخرش هم که خشایار پرسیدی، حالا نمیشه گفت خیلی اشکال ترجمه است. جمله اصلی نوشته که I chose a very inconvenient time to fall. ولی توی ترجمه نوشته مثل این که بی موقع مریض شدم. حالا بهتر بخوایم بگیم اینه که وقت خیلی نامناسبی رو برای مریض شدن انتخاب کردم، که داره اشاره میکنه به همون دوره غیبتش و نبودنش و پروفسور اسنیپ اومدن سر کلاسش و این صحبت ها، که داره میگه به واسطه این دوره غیبتم یه عالمه کار عقب افتاده دارم که مجبورم اونا رو انجام بدم، پس بذارین روی فرصتی که من سرم خلوت تر شد بخوایم با هم دیگه پیش بریم.
خب بخوایم منصف باشیم، ترجمه همونه، اشتباه ترجمه.
آره ولی میتونست، ولی اون معنی رو شاید مشخصا نرسونه،
چون قابل پیش بینی بوده دیگه که کی میخواد مریض بشه. یعنی اینکه به نظرم این حرف خیلی درستی نیست. حالا من طبق چیزی که دارم میخونم حرف خیلی درست نیست که بعد موقع مریض شدم. خب قابل پیش بینی بوده دیگه، یعنی چی بعد موقع؟ بیشتر همون داره یه جور میپیچونه.
دقیقاً اینو داره به هری میگه. ولی الان من یه مقدار در مورد سوال امید الان که داشتیم حرف میزدیم فکر کردم، کاملا به این نتیجه الان رسیدم که به ضرس قاتل لوپین داره شکست نفسی میکنه اینجا. یکی از دلایلش هم اینه که بابا این بچه سال پنجم هاگوارتس، سال چهارم پنجم هاگوارتس با دو تا سه تا دیوونه دیگه نقشه قارتگر یا همون نقشه نابکار رو اختراع کردن، که اون واقعا اون یه جادوی خیلی پیچیده است. یعنی اصلا اونو نمیشه دست کم گرفت. این واقعا میتونیم اینو جز تو زمره دانش آموزان خیلی باهوش هاگوارتس ما قرار بدیم. پس قاعدتا داره شکست نفسی میکنه اینجا.
ولی غیر از این هم، حالا در ادامه حرف شما و در تایید حرف های شما، یه دلیل دیگه هم که میتونه داشته باشه این حس مسئولیت پذیریشه. ترس داره از این که هری چطور میخواد مواجه بشه با این قضیه و بعد چطور بخواد مدیریت بکنه خودش این بحران مواجه شدن هری با دمنتور رو. بر همین یه جوری داره انگاری وقت میخره که فکر بکنه که آقا این بر من مسئولیت داره اینو بخوام با دمنتور، حالا هر چند باگرت مواجهش بکنم، بذار فکر کنم ببینم وقت بخرم ببینم چطور میتونم این کار رو انجام بدم، بعد این بچه نیفته طوریش بشه وقت من خودم رو سرزنش بکنم. مخصوصا اینکه سر همین ماجرای جیمز و لیلی به قدر کافی از دوستای صمیمی جیمز و لیلی ضربه به خانواده پاتر خورده، این دیگه نمیخواد کوچکترین ضربه ای از طرف خودش به هری بخوره.
آره بازم وقت رفتن به هاگزمید و خب دوباره اون حس بد میاد سراغ هری، اون حس تنهایی مطلق. ولی این بار قضیه فرق میکنه، دغلهای ویزلی یه کار بزرگ براش میکنه.
جورج با ملاتفت کاغذ پوستی را نوازش کرد و گفت این هری راز موفقیت ماست. فرد گفت برامون خیلی عذابه که میخواییم بدیمش به تو، ولی دیشب تصمیممون رو گرفتیم، تو بیشتر از ما بهش نیاز داری. جورج گفت به علاوه ما دیگه اینو از حفظیم، این میراث رو به تو منتقل میکنیم، راستش دیگه لازمش نداریم. هری گفت اون وقت یه تیکه کاغذ پوستی کهنه به چه دردم میخوره؟ فرد گفت یه تیکه کاغذ پوستی کهنه؟ چشمهایش رو با ادا و اصول طوری بست که انگار هری توهین شدیدی به او کرده. براش توضیح بده جورج. خب وقتی توی سال اول مدرسه بودیم هری، جوون بودیم و بیخیال و معصوم. هری خورخور تمسخرآمیزی کرد. شک داشت که فرد و جورج تا به حال در عمرشان معصوم بوده باشند. خب وقتی معصوم تر از الانمون بودیم، با فیلچ به یه مشکل کوچیکی برخوردیم. یه بمب پشکلی تو راه رو انداخته بودیم. نمیدونم چرا از این کار ناراحت شد. برای همین ما رو دنبال خودش کشون توی دفترش رو شروع کرد به همون تهدیدهای همیشگی مجازات، شکم دریدن و ما ناخودآگاه توجهمون به یکی از کشوهای کابینت بایگانیش جلب شد که روش نوشته بود اموال توقیفی به شدت خطرناک.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
هری نیشش کم کم باز شد و گفت بذارین حدس بزنم. فرد گفت خب تو جای ما بودی چی کار میکردی؟ جورج یه بمب پشکلی دیگه انداخت تا حواسشو پرت کنه، منم با یه حرکت کشو رو باز کردم و اینو در آوردم. ولی اون قدم که فکر میکنی کار بدی نکردیم. فکر نکنی فیلچ هیچ وقت طرز کارشو فهمیده باشه، ولی احتمالاً حدس زده که چیه، وگرنه توقیفش نمیکرد. اون وقت شما طرز کارشو بلدی؟ فرد نیشخندی زد و گفت بله، ما از این خوشگل کوچولو بیشتر از تمام معلمای مدرسه درس گرفتیم. هری که به تکه کاغذ پوستی کهنه و پاره پوره نگاه می کرد گفت دارین منو دست می اندازی. جورج گفت مطمئنی؟ چوب دستیش را در آورد، با ملایمت ضربه‌ای به کاغذ پوستی زد و گفت رسما سوگند می خورم که خیال بدی در سر دارم. و بلافاصله از نقطه‌ای که چوب دستی جورج با کاغذ پوستی تماس پیدا کرده بود، خطوط باریک جوهر مثل تار عنکبوت شروع به پخش شدن کردند. خطوط به هم پیوستند، همدیگر را قطع کردند و تمام گوشه و کنار کاغذ پوستی پراکنده شدند. سپس رفته رفته بالای کاغذ پوستی کلماتی شکل گرفتند. کلمات بزرگ و پیچی سبز رنگی که از این قرار بودند: آقایان مهتابی، دمکرم، نرمپا و شاخکی، کمک حال مشتاقان شیطنت‌های جادویی با افتخار تقدیم می‌کنند. نقشه نابکار. نقشه‌ای بود که تمام جزئیات قلعه و محوطه هاگوارتس را نشان می‌داد. ولی چیزی که آن را استثنایی می کرد، نقطه های ریزی از جوهر بود که در آن جا به جا می شدند و روی هر کدام با حروف ریز اسمی نوشته شده بود. هری که حیرت زده شده بود، روی نقشه خم شد تا از نزدیک آن را ببیند. نقطه اسمداری در گوشه سمت چپ بالای نقشه نشان می داد که پروفسور دامبلدور در دفترش مشغول قدم زدن است. گربه سرایدار مدرسه خانم نوریس در طبقه دوم پرسه می زد و پیوز روح مزاحم در آن لحظه داخل تالار جوایز به این طرف و آن طرف می جهید و وقتی هری با چشمش راهروهای آشنا را دنبال کرد، چیز دیگری توجهش را جلب کرد. این نقشه چند گذرگاه را نشان می داد که هری هرگز وارد آنها نشده بود و به نظر می رسید که خیلی از آنها یه راست میرسن به هاگزمید. فرد این را گفت و دستش را روی سر تا سر یکی از گذرگاه ها کشید. کلن 7 هستن. فیلچ از این 4 خبر داره. آنها را با دستش نشان داد. ولی مطمئنیم که فقط ما از اینا خبر داریم. اونی که پشت آینه طبقه 4 رو بی خیالش شو. تا زمستون پارسال ازش استفاده می کردیم ولی تونلش ریزش کرده. راهش کاملا بسته شده. و فکر نکنیم تا حالا کسی از این استفاده کرده باشه. چون بیده بزن و درست بالای ورودیش کاشتن. ولی این یکی که اینجاست. این یکی درست میرسه به انبار زیرزمین هانیدوکس. بارها ازش استفاده کردیم. و همونطور که احتمالاً متوجه شدی، ورودیش درست بیرون این اتاق پشت قوز اون عجوزه پیره. جورج آهی کشید و عنوان نقشه را نوازش کرد و گفت: مهتابی و دمکرم و نرم پا و شاخکی، خیلی بهشون مدیونی. فرد با حالتی جدی گفت: انسان‌های شریفی که به طور خستگی ناپذیر تلاش کردن به نسل جدیدی از قانون شکن‌ها کمک کنن.
بله، help will always be given at Hogwarts to those who deserve it. تو هاگوارتس هر کی سزاوار کمک باشه، همیشه کمک براش از راه میرسه. فرد و جورج یکی از جالب‌ترین اختراعای خانم رولینگ رو به هری میدن. نقشه نابکار یا نقشه غارتگر، یه نقشه کامل. بله، یه نقشه کامل از قلعه هاگوارتس که لوکیشن لایو همه رو به علاوه یه سری پیامای سری توش داره. خیلی جالبه، همونطور که چند دقیقه پیش میلاد گفت، واقعا چیز عجیب و غریب و جالبیه. یعنی که بعد برای اون زمان فکر میکنم اصلا خیلی فوق‌العاده بوده.
خیلی،
مثلا الان برای ما لوکیشن چیز خیلی ساده و مشخصیه.
نه بابا، الان تازه خود لایو لوکیشنه، مثلا واتساپ یه ساله که 2 که چیز شده، تازه اومده، آپدیت شده اومده. یا این پیامایی که میگی مثل ویز میمونه، تو ویز میبینی بقیه هم اونایی که دارن ویز استفاده میکنن و نشون میده و بعد میتونن با هم دیگه حرف بزنن. بعد دیگه پلیس نزدیک، حواست باشه. فیلچ دورو برو، حواست باشه. یا اگه میخوای الان سریعتر بپیچی، الان برو راست، الان جلو، تصادف گزارش شده. آره. چیزیه که بعد این همه سال تازه داره به یه جوری از طریق تکنولوژی طوری در میاد که بر ما قابل لمس باشه، ولی اون موقعی که کتابا رو میخونیم خیلی چیز عجیب غریب تری بود واسمون.
البته این نقشه صرفا لوکیشن یا مکان رو نشون نمیده، همونجوری که تو کتاب میبینیم هری خود کوچیکش رو میبینه، چوب دستی ریزش هم میبینه که داره جادو میکنه. البته اینا توی ترجمه یکم فشرده شده و درست منتقل نشده که هری داره نسخه مینی خودش هم میبینه و در مقابلش نسخه بزرگ و واقعیش داره اون کار رو انجام میده. یعنی خیلی نقشه با جزئیاتیه که تو فیلم هم اینجوری نبوده.
یعنی رو نسخه ستلایت گوگل مپه، نه مپش خالی، نه مپ خالیه،
نه هیچ نقشه‌ای نداریم که خودمون رو به صورت کوچیک ببینیم.
آره، نه مثلا عینکش رو تو سایز عینک پیکت میبینه که تو فیلم اسرار دامبلدور گذاشته.
عینکش رو نمیبینه دیگه، یه نخود از خودش میبینه احتمالا. حالا اینجا که نقشه رو میبینه، 4 اسم این آدم هم که میاد، مهتابی، دنباریک، پانمری، شاختار، که اصلشون به ترتیب مونی، ورمتیل، پتفوت و پرانگز. حسین ترجمه کرده مهتابی، دمکرم، نرمه پا و شاخکی. حالا ما خیلی حرف در مورد ترجمه اسامی خاص تو این پادکست زدیم و چندین بارم اشاره کردیم بعضی خوب اسامی خاص جای ترجمه شدن داره، از جمله اینی که اینجا داریم میبینین.
در مورد نقشه نابکار یا نقشه غارتگر هم یه داستانه که خیلی جالب داریم توی سایت که حتما بخونیدش، لینکش هم توی توضیحات میذاریم، با ترجمه امین بهرمند هم هست و داستان شکلگیری این نقشه رو توضیح داده. و اتفاقا خیلی 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 جالبه که بدونید اصلا انگیزه ساخت این نقشه واسه بازیگوشی نبوده، هرچند که این 4 نفر قشنگ دنبال حال بازیگوشی بودن تو مدرسه، ولی در حقیقت انگیزه جیمز، سیریوس و پیتر، حالا در پرانتز، به واسطه این بوده که میخواستن به ریموس در تحمل گرگینگیش کمک بکنن. بر همین دنبال این بودن که بتونن این درد تبدیل شدنش رو کم بکنن و اینکه بدون اینکه بهشون، به خودشون هم آسیب برسه، همراهی بکنن ریموس رو. حالا من یه سوالی واقعا ازتون بپرسم، ذهن خودمو خیلی به شدت مشغول کرده، اونم اینه که باشه آره، فرد و جورج این نقشه رفتن از دفتر فیلچ دزدیدن، اومدن باش هزار تا ورم رفتن که ببینن چجوری کار میتونن بکنن باش، ولی چجوری تونستن کشف کنن که I solemnly swear that I'm up to no good و بگن، بعد نقشه را بیفته شروع کنه به کار کردن و بعد چجوری دوباره ببندنش رو بگن میسچیت منش؟ اینو شما دلیلی واسهش پیدا میکنین که اصلا چطوری ممکن از هزاران رمزی که نقشه بخواد باش کار بکنه اینا دقیقا دست گذاشته باشن روی همچین چیزی و همچین روشی رو کشف کرده باشن؟
شاید خود نقشه بهشون گفته.
آره
نقشه که فکر نمی کنم اینجوری باشه، به نظر میرسه نقشه به سازندگانش وفادار باشه و حالا که میتونست به دست هر کسی که بیفته همچین اتفاقی بیفته.
نه نقشه رو ما نمیتونیم بگیم به سازندگانش وفاداره، چون تایتل اصلی نقشه رو نگاه کن داره چی میگه. میگه گروه امدادرسان ویژه جادوگران خطاکار مفتخرن که تولید جدیدشان رو معرفی کنیم. یعنی الزامی در این وجود نداره که این نقشه فقط به صاحبان وفادار باشه، دارن این نقشه رو واسه جادوگران خطاکار ارائه میدن دیگه، روش نوشته دیگه. و خب شاید از خود نقشه پرسیدن، یعنی آزمون خطا کردن، یه چیزایی گفتن، بعد از همین جملاتی که روی نقشه ظاهر میشه، مثل اون فوشی که به اسنیپ میده حالا یکی دو فصل جلوتر،
یا اصلا مثل وردی که به خود هری میگه برای این که بخواد از ورودی پشت مجسمه وارد شه.
شاید خود نقشه یه جورایی چند تا هینت گذاشته سر راشون، اینا هم که خب شیطون بودن دیگه.
من در جستجوی همزمانم با صحبت‌های شما به جواب خانم رولینگ به این سوال رسیدم.
چه بهتر.
این سوال رو توی مصاحبه ماگلنت با خانم رولینگ، اون وقتا که ماگلنت هنوز ایشون رو کنسل نکرده بود، پرسیدن.
ای بابا
خاک تو سرشو.
آره خانم رولینگ هم در جواب گفته منطقش برای من اینجوریه، یعنی گفته به خودم اینجوری میگم که دقیقا از نوع کارایی میمونه که فرد و جورج بخوان انجامش بدن، اینکه یه همچین جمله‌ای بگن و این نقشه به کار بیفته. بعد ازش پرسیدن یعنی دقیقا همین جمله رو اونا گفتن توی این امتحان کردنشون، یا یه معجونی مثل فلیکس فلیسیس استفاده کردن که همچین شانسی آوردن جمله دقیقو گفتن؟
عجب سوال جالبی، معجون فلیکس فلیسیس.
رولینگ هم در جواب گفته آره، یا شاید هم خود نقشه بهشون کمک کرده. میبینی خود رولینگ هم با قطعیتی جواب نمیداد، یعنی داره مثل ما خود رولینگ نگاه میکنه.
من از همینجا دستان خانم رولینگ رو به گرمی میفشارم. آره میفشارم و ممنونم ازش که اینجا به حدسیات من اصلا اش کردم، دقیقا دارم پرواز میکنم انگار که میزان.
باید قیافه میلاد رو ببینین که دقیقا شبیه رونی که مادام روزمارتا رو توی این فصل دید شد.
خب به خاطر این اتفاق میمون تا آخر اپیزود دهنتون رو سرویس نمی‌کنه.
آره خیلی ازت ممنون، چون واقعا این اپیزود رو زیبا شروع کردی با همون.
خب پس این نشون میده که احتمال داره مثلا لوپین وقتی که نقشه به دستش رسیده از یه جمله دیگه استفاده کرده باشه، جمله که خودشون چهار تا استفاده میکردن.
نه این که نقشه فقط با یه جمله باز میشه و فقط با یه جمله بسته میشه. این خب اون ببین این جمله در واقع یه ورده، یه افسونه، تو به آره. محتواش کاری نداشته باش که این داره میگه من رسما سوگند میخورم که کار بدی انجام بدم. خب درسته این یه مفهومی داره، ولی در واقع داره کار یه افسون رو انجام میده برای باز شدن اون نقشه،
گذر واژه‌شه دیگه.
دقیقاً آره. پسوردشه.
خب شاید که مثلا لوپین گفته که بابا من مونی ام آشغال باز شو. خب
مثلا آها یعنی تو داری میگی شاید پسورد ادمینستریتور داشته باشه نقشه.
آره. اینجوری هم میشه.
فینگرپرینت داشته باشه.
این نقشه واقعا چیز خطرناکیه. حالا آره. تو در مورد این صحبت کردی که جمله جالبیه، من رسما سوگند میخورم که کار بدی انجام بدم. خب اولین سوالی که میاد تو ذهنت اینه که خب یه دانش آموز مثلا 15 16 ساله چه کار بدی مثلا میتونه انجام بده توی مدرسه؟ خب نهایت میخواد یه خود شیطنت کنه و یه خود کله شقبازی در بیاره، در حد همین فرد و جورج یا این چهار سازنده نقشه، کار خطرناکی که نمیتونن انجام بدن، مثلا دنیا رو که نمیتونن عوض کنن. خب ولی تو فکر کن اگه یه روز این نقشه دست یه آدمی مثل تام ریدل میافتاد، یا این نقشه دست یه آدمی مثل، حالا نمیخوام بگم دریکو مالفوی، ولی دست کرب و گویل میافتاد. واقعا ذات خطرناکی داره، چون چیز خوبی نیست این که تو بتونی روی یه سری از حریم‌های خصوصی یک فرد به این حد کنترل پیدا کنی، اتفاق خوشایندی نیست. و لوپین خودش بعداً به این موضوع اعتراف میکنه دیگه، میگه ما اون موقع جوان بودیم، ساده بودیم و خام بودیم و این کار رو انجام میدادیم.
شیطون گولمون.
و آره، حالا دقیقاً شیطون گولم زد دست به فلان اینا، ولی خب ولی خب داره میگه، خودش داره میگه که بابا ما اون موقع نمیدونستیم داریم چی کار میکنیم. این چیز خطرناکیه که از هری میگیره و توقیفش میکنه. آخر سالم اگه به هری برمیگردونه،
حال کثافتی بودن که اینو درست کردن.
آره، حالا زیاد خون به مغزش نمیرسه دیگه. آخر سالم که این نقشه رو دوباره به هری برمیگردونه، به خاطر اون اطمینان قلبی هستش که نسبت به ذات هری داره.
الانم که داشتیم راجع به نقشه این چشرونیا رو میگفتیم، یه چیز جالب به ذهنم رسید، گفتم بگم شاید بد نباشه. احتمال داره که فیلم ریر ویندو اثر آلفرد هیچکاک رو دیده باشین، که آقای جیمز استوارت عزیز تو این فیلم بازی میکنه. واقعا یکی از فیلم‌های مورد علاقه منه کلن.
بله.
و توی این فیلم
چه بانوی زیبایی در کنارشه، چه بانوی محترمی در کنارشه.
فضای بحبه، فیلم بحبه. همه چی خدایی واقعا خیلی جذابه. خیلی من فیلمو دوست دارم. و بله. جالب اینه که حالا پلات هستی ماجرا براتون لو نمیدم، ولی داستان اینه که یه نمیدونم تو چه دسته‌ای میگنجه، توی دسته فانتزی میگنجه یا دسته چی میگنجه، که وویریزم هست در حقیقت، که افراد از دید زدن خونه های دیگه یا جاهای دیگه لذت میبرن و این جنبه جنسی داره واسه شون. و بعد آقای جیمز استوارت هم توی این فیلم یه همچین داستانی داره، که من فکر میکنم کسایی که از نقشه قارتگر یا نقشه نابکار برای استفاده های دیگر استفاده میکردند، احیانا وویریزم در این افراد فعال بوده دوستان. ولی خلاصه این فیلم رو ببینید، فیلم خیلی خیلی قشنگه. کلا من کارهای هیچکاک اکثرا دوست دارم، ولی خب ریر ویندو رو از همه بیشتر.
خب توی نقشه 7 راه مخفی ورود و خروج هاگوارتس هم هست. دو قلوا به هری پیشنهاد میکنن از یکی از این راه های مخفی استفاده کنه، بره هاگزمید. اینجا هری یاد صحبت های پارسال آقای ویزلی میفته، که آخر کتاب قبل به جینی میگفت که چقدر گفتم به چیزی که خودش فکر میکنه اعتماد نکن. اول یکم مردده هری که این کارو بکنه نکنه، ولی انقدر دلش میخواد بره هاگزمید که دیگه دلو میزنه به دریا. خودشو با یه سری دلایل توجیه میکنه دیگه.
با حرفت موافقم، ولی بیشتر موضوع اینه که خود هری، ببین این هری چرا این جمله یهو به یادش میاد، به خاطر اینکه یه اتفاق وحشتناک همین 6-7 ماه پیش به خاطر همین سهل‌انگاریه اتفاق افتاده دیگه.
آره.
رخ داده. یه اتفاق خیلی وحشتناک بوده. نباید انتظار داشته باشیم یه همچین جمله مهمی رو فراموش کرده باشه به این زودی. و این خب یه جمله‌ایه که ملکه ذهنش شده. ولی از اون طرفم ببین چقدر سریع به یه جواب میرسه واسش. فرید و جوش سالهاست دارن از این نقشه استفاده میکنن و اتفاقی واسش نیفتاده. منم که کار بدی نمیخوام بکنم، یه سر میخوام برم هاگزمید دیگه. ببین در کسری از ثانیه داره این اتفاقات میفته تو ذهن هری. ولی در مورد این راههای مخفی که الان صحبت کردی خشایار، خیلی مهمه به نظرم، که فرید و جوش میگن 7 تاست، که خب این باز خودش یه عدد جالبیه. بعد در صورتی که ما میدونیم 8 تاست، الان ما میدونیم که 8 تا 7 تا نیست، یکی دیگه هم هست که توی این نقشه نیستش.
آره آره.
فرید و جورج میگن 7 تا، این 4 تا رو فیلچ بلده، یکیشو آینه طبقه 4می که ما تا پارسال ازش استفاده میکنیم سقفش ریخت و به فنا رفت. این یکی هم جلوی در ورودیش بیده کتک زنه که بعید میدونیم تا حالا کسی ازش استفاده کرده باشه، در صورتی که اصلا آره. این نقشه برای همون اون راه مخفی اصلا درست شده. و میمونه راه مخفی که پشت ساحره گوش پشت داره، که حالا بهت پیشنهاد میکنیم از این استفاده کنی، که میره فلانجا و غیره و زاره. اما اون یکی چیه؟ اون یکی تونل مخفیه که توی اتاق ضروریات هست پشت تابلو، که منتهی میشه به کافه هاگز هد و پشت تابلو آریانا خواهر دامبلدور. و من حدس میزنم که این راه مخفی رو خود دامبلدور ایجاد کرده باشه
و به اون 4 تا آشغال هم نگفته.
حالا اون 4 تا آشغال اصلا بعید میدونم از اتاق زرقیات، یعنی فکر میکنم اتاق زرقیات یکی از جاهایی بوده که اون 4 تا غارتگر به قول خانم اسلامیه اصلا اتاق زرقیات رو پیدا نکرده بودن، چون که اگه یادت باشه اتاق زرقیات جاییه که توی نقشه غارتگر نشون داده نمیشه و خب من فکر میکنم اون راه هشتم و دامبلدور خودش درست کرده باشه با توجه به اینکه تابلو هر دو طرفش تابلو آریا یانا هستش، خواهر دامبلدور، و اینو حتی هری هم نمیدونه و توی کتاب یادگاران مرگ متوجه میشه که یه همچین چیزی هست. در واقع این تونلیه که نویل پیداش میکنه.
درود بهش.
که این میدونی این تونلا خیلی مهمه. توی کتاب یادگاران مرگ مهم میشه. چون که حالا 4 تاش که فیلیچ هستش میدونیم که اون 4 تایی که فیلیچ ولده توی کتاب یادگاران مرگ مسدود میکنن یا دیوان سازها رو جلوشون مستقر میکنن که کسی نتونه ازشون تردد کنه و تونل مخفی هم که از زیر بیده کتکزن رد میشه امسال توسط اسنیپ کشف میشه دیگه، پیدا میشه که به احتمال زیاد اونم توی کتاب یادگاران مرگ مسدودش میکنن.
آره دیگه، چون مدیره دیگه.
بله.
حالا هری که میره تو این راه روه تقریبا 1.5 ساعت تو راهه، بعد زیر زمین توی راه روی تاریک، البته با یه لوموس همراهش، کلن بله. خیلی ترسناکه، یعنی معمودم بر میگشتم یه ذره میرفتم ای بابا چه نمیرسیم کجا دارم میرم من، ولش کن.
تو چی داری از چی میترسونی؟ هری همون کسیه که سال پیش حفره اسرارآمیز رو کشف کرد دیگه. این سوراخ سنباه هاگوارتس اساس چیزی نیست.
نه خب ببین، اینا این راههایی که هری تا الان رفته هر کدومش چالش داشته وسطش، یه راهی نبوده که هیچی معلوم نیست 1.5 ساعت راه بری. خیلی 1.5 ساعت راه رفتن توی راه روی تاریک وقتی نمیدونی آخرش کجاست، مطمئن نیستی.
کتاب نوشته 1.5 ساعت.
منم 1.5 ساعت یادم.
آره نوشته 1 ساعت، حدود 1 ساعت راه رفته بود ولی هنوز نرسیده بود. بعد گفت چند دقیقه بعد یهو سرش خورد به یه سقفی. ولی به هر حال ارزش داشت دیگه. وقتی که وارد اون فروشگاه دوک‌های عسلی میشه، اون چیزای رنگ و رنگی که میبینه واقعا چقدر هیجان انگیزه، خیلی جالبه. واقعا هرچی بگم کم گفتم.
اینجا باز از اون لحظه هایی بود که من گفتم خانم رولینگ تو مغز تو چی میگذره. واقعا این توصیفات جذابی که از این فروشگاه کرده خیلی به نظرم جالبه.
البته باز حالا لازم زیاد اشاره کنم که رولینگ یه چیزای دیگه تقریبا نوشته از شیرینی و شکلات، خانم اسلامی یه چیزای دیگه ای نوشته دیگه، حالا
تحویل ما داره،
جدیدی نیستش.
تو سایت برید آره. بخونید خودتون.
خانم اسلامی هم خودش خلاقیت تولید شیرینیجات جادویی داره.
هری میره رون و هرمیونی رو پیدا میکنه. همون اول چیزی که قابل پیشبینی بود اتفاق میفته، گیرای خانم هرمیونی گرینجر. هرمیونی میگه هری قرار نقشه رو تحویل پروفسور مگوناگل بده. چی میگی دختر؟ این چرا همچین میکنه؟ اگه نگرانید بلکه، اصلا بودن این نقشه تو دست هری چه کمکی میتونه اصلا به بلک بکنه؟ این خیلی با قضیه اون دفترچه پارسال فرق میکنه، اون معلوم نبود چیه ولی این مفیده. اینا حالا خود هرمیونی هم که به اندازه کافی فضول هست، یعنی به کار تو نمیاد حرف میزنه.
از نظر بلک خیلی به درد میخوره، منظورش اینه که مدیر مدرسه اینو داشته باشه بلک رو روش پیدا کنه.
این اصلا نگرانیش مسئله بلک نیست، این اصلا مرض داره. یعنی یه چیزی که یه چیز جادویی
کله خره، ولی هرمیونی حرف اشتباهی نمیزنه. الان در برهه حساس کنونی هستن.
نگرانی هرمیونی از روی ایدئال گراییش میاد، میخواد فقط کار درست رو انجام بده، وسواس انجام دادن کار درست رو داره.
بره گم شه بابا.
درست صحبت کن با هرمیونی، دهنتو ببن.
بله عذرخواهی میکنم.
دیگه تکرار نشه.
والله
البته حالا اینجوری گفتم در مورد هرمیونی، ولی ایشون بجز این گیرای الکی که میده حرفای خوبم میزنه. میگه نکنه بلکم از یکی از همین راه ها استفاده کرده باشه، اومده باشه تو هاگوارتس. که هری توضیح میده نه امکان نداره، به این دلیل به اون دلیل، هفت راهو میگه. بعد میگه 4 تاش اینجوریه، یکیش خرابه، این یکیش هم که من استفاده کردم به فلان دلیل نمیشه ازش استفاده کرد، اون یکی هم که میخوره به بید کتکزن اصلا محاله کسی بتونه ازش استفاده کنه، که خب میدونیم اشتباه میکنه دیگه،
محالم نیست.
آره اصلا همین راهو بلک استفاده کرده، چون همین یه دونه رو فکر کنم اصلا دقیق یادشه، چون بقیه رو فکر کنم باید از روی نقشه یاد داشته باشه دیگه، اینو حفظ اصلا کامل
دیگه. تا جای پیش میره که هری میگه میخوای منو لو بدی، میگه نه بابا بدی، حالا در این حد هم نه دیگه. ولی خب
هوا سرده و رون پیشنهاد میده برن کافه سه دست جارو نوشیدنی کره داغ بزنن. کتاب نوشته این بهترین نوشیدنی بود که هری تا حالا خورده بود،
چون توی اپیزودی که سروش و مینا هم مهمونمون بودن در این باره صحبت کردیم و مینا گفتش که الکلی نبود. من احساس میکنم که درست میگه. باتر بیر یه چیز تو مایه آبجوه، خب حالا اگه مثلا الکلی هم داشته باشه، مثلا خانم رولینگ اومده اینو جایگزین آبجو کرده، شکل و شمایلش هم میبینی روش پر کفه و مثلا یه رنگ قهوه‌ای طور داره، خب خیلی اومده جایگزین آبجو کرده. اگه الکل هم داشته باشه خیلی باید درصد الکلش پایین باشه، که حالا مثلا بچه‌ها تو 13 سالگی توی حالا دنیای جادویی میتونن استفاده کنن. ولی اون نوشیدنی که به عنوان نوشیدنی الکلی خانم رولینگ ازش اسم برده، خانم اسلامی نوشیدنی آتش ترجمه کرده. حالا من نمیدونم توی الان اینو یادم اومدش که توی کتاب شازده دورگه و یادگاران مرگ با نام نوشیدنی آتشین ازش یاد شده.
آره ولی منم مثل تو فکر میکنم یه همون آبجو طوری هست که حالا این گرمایی هم به درونشون منتقل میکنه و اسم اونجا هم که سه دست جارو تری برومستیکس.
خب اما هنوز یه ذره این بچه داره حس آرامش میکنه که دوباره اوضاع میرزه به هم. مکوناگل و فلیتویک و هاگرید و فاج میان تو کافه و بالاخره هری چیزی رو که همه تو طول این چند ماه داشتن ازش پنهون میکردن و متوجه میشه، اینکه بلک دوست جیمز بوده و جای اونا رو به ولدمورت لو داده. در مورد گذشته جیمز و سیریوس هم میخونیم، از اینکه چقدر جیمز و سیریوس به هم نزدیک بودن و به قول فلیتویک مثل دوتا داداش بودن، از اینکه سیریوس ساقدوش جیمز بوده و پدرخونده هریه. اینجا فاج به یه نکته جالب اشاره میکنه، میگه پاترا میدونستن که اسمشون ابر دنبالشونه، همون بحث پیشگویی دیگه. بعد میگه دامبلدور چند تا جاسوس خوب داشته که اونا بهش خبر میدادن، که خب ما میدونیم که دامبلدور جاسوس نداشته، در واقع خودش کسی رو نفرستاده بود تو تیم ولدمورت. اسنیپ ناخواسته تبدیل شد به یه جاسوس دو جانبه. نه خب این منظورش یه جوره اینجا اسنیپ دیگه.
نه منظورش اسنیپ، فلیتویک از کجا میدونه اسنیپ اومده همچین چیزی رو گفته به دامبلدور؟
نه نمیگم که اینا مستقیم میگن اسنیپه،
نمیدونه اسنیپه، ولی ما میدونیم انگار.
آره ما که میدونیم کار
خب شاید به جز اسنیپ شاید جاسوسای دیگه هم داشته.
آره ما نمیتونیم با قاطعیت بگیم دامبلدور جاسوسی بین مکرها نداشته، میتونیم بگیم؟
نه
خب ببین اینجا بحث پیشگوییه دیگه.
خب نه تو داری مستقیم میگی که دامبلدور هیچ جاسوسی بین افراد ولوموت نداشته، این عین جمله توه و
خب
ما نمیتونیم
باشه.
این حرف
شاید داشته.
نه من دارم از این ایراد میگیرم نه از اون که چیزه، چون ما نمیتونیم واقعا اینو بگیم. میدونی چرا این حرفو میزنم؟ به خاطر اینکه توی کتاب 4 وقتی که ولوموت برمیگرده اولین کاری که دامبلدور میکنه جاسوساشو میفرسته سمت ولوموت، چون دامبلدور به این آگاهه که باید. حتی ببین تو فیلم اسرار دامبلدور هم ببین یوسف کامارو اصلا واسه همین فرستاده. دامبلدور درسته که آدم سالمیه ولی آدم احمقی نیست، میدونه جاسوس باید بین دشمنش داشته باشه، میدونه اطلاعات چه نقش مهمیو بازی میکنه.
آها ولی خب وقتی که صحبت از اسنیپ باشه، اسنیپ جاسوسی نبوده که دامبلدور بفرستتش اونجا.
نه
تا زمان پیشگویی. خب یعنی اسنیپ به صورت ناخودآگاه خودش یهو تبدیل شده، افتاده تو عمل انجام شده که تبدیل شده به جاسوس دو جانبه،
تصمیم گرفته که این کارو بکنه دیگه.
خب نه ببین اتفاقی که افتاده این بوده که اسنیپ خب تو تیم دامبلدور نبوده، که تو تیم ولدمورت بوده. بعد اومده پیشگویی رو شنیده، رفته به ولدمورت گفته، بعد که دیده جون لیلی در خطره اینجا افتاده به غلط کردن، حالا اومده پیش دامبلدور گفته که مراقب چیز باش. اینجاست که این مجبور میشه حالا تو جفت تیما بازی کنه.
بله ببین این تصمیمی هم هست که خودش هم گرفته دیگه، که در ازای محافظت لیلی و خانواده‌اش تصمیم میگیره که خب یعنی دامبلدور بهش میگه باید این کارو بکنی دیگه، اونم به خاطر یعنی ببین این چجوری بگم، این فداکاریه که در ازای چیزی که میخواد داره انجام میده، اینکه جاسوس دو جانبه باشه
و استفاده دامبلدور، زیرکی دامبلدوره که سری اینجا تا تنور داغ نونو میچسبونه.
دقیقاً میگم همین الان گفتم دامبلدور آدم سالمی هست ولی آدم احمقی نیست. دامبلدور سالمه، ما نمیتونیم بگیم آدم این کار آدم ناسالمیه که به خاطر اینکه جاسوس داره. آدم سالمیه ولی آدم احمقی نیست، میدونه اطلاعات چه نقش حیاتی یا توی یه همچین بازی ایفا میکنه. و برای دقیقاً برای همین هم هستش که ما نمیتونیم قاطعانه بگیم که توی جنگ اول جادوگرا دامبلدور بین مکرخارها جاسوس نداشته.
قبل اسنیپ. آره.
آره. بله قبل از اسنیپ.
ولی خب اگرم داشته حداقل الان ما نمیدونیم که
کیا بودن.
این کی بوده آره. یا چی بوده آره. قضیه.
کیا بودن، چی کار کردن. بله.
ولی خب شاید که بعدن مثلا متوجه بشیم، چون که سال 45 که دامبلدور با گریندلوالد میجنگه، تام ریدل فارغ التحصیل میشه دقیقا همون سال 1945 و خب این خیلی نکته مهمیه.
فارغ التحصیل میشه یا وارد هاگوارتس میشه؟
نه، سال 37 وارد میشه، یعنی دقیقا سال 45 تام ریدل فارغ التحصیل میشه، همون موقعی که دامبلدور و گریندلوالد با هم میجنگن، اون دوئل نهاییشون انجام میدن و خب این خیلی جذاب میکنه فیلم 4 و 5 اسرار دامبلدور رو که احتمالاً تام ریدل رو توی اونا میبینیم.
فیلم اسرار دامبلدور نه، جانوران.
میگم آره ببخشید، جانوران شگفت‌انگیز. بله.
و اتفاقاً الان اینی که گفتی خیلی جالب شده شا خش، احتمال داره که تفکرات گریندلوالد هم توی شکلگیری تفکرات تام ریدل تأثیر گذاشته باشه ها.
آره
احتمال داره که قطعاً باید اصلا آره چون... یه جورای اولگوش بوده باشه.
آره هرچند که قساوت ولدمورت بیشتر از گریندلوالده، ولی خب آره. اینا به هر حال یک مسیر رو دارن طی میکنن دیگه.
آره دیگه.
جالب بودش، این خیلی موضوع جالبی بود واسه. مرسی.
در ادامه فاج از این میگه که دامبلدور پیشنهاد داده پاترها از افسون رازداری استفاده کنن چون مطمئن بوده که یکی از نزدیکاشون داره برای ولدمورت جاسوسی میکنه، که میدونیم حدس دامبلدور هم درست بوده.
افسون رازداری یا افسون وفاداری؟
اینجا رازداری ازش اسم برده شده.
آره اینجا نوشتن رازداری.
افسون وفاداری بچه
هم وفاداری که معنی نمیده.
جمله شما رو کتابتون میخونی؟
وفاداری.
وفاداری خب اینجا هست، رازداری نیست.
خب بچه رو من گفتم رازداری، از حفظ گفتم. آره ولی رازداری درسته نیست؟
منظورم اصطلاح اسلامیه رو دارم میگم.
آخه اسلامیه بعدن همینو کرده رازداری، فکر کنم همونیه که آلبوس خونه بلک ها رو باش مخفی کرده.
آها اون رازداریه پس.
اینم هم همونه.
نه
فیدیلیوس چارق
یکیه؟ نه این به یکی میذارن، این فرق داره با اون. اون هر کسی که از وجود اون خونه اطلاع داشته باشه میدونه.
نه
ولی این یه نفر فقط میدونه.
هر کسی که رازدار رازو با اصلا خونه چیه، ما میایم یه چیزی رو رازش
میکنیم.
آره ما میایم یه چیزی رو رازش میکنیم، من میشم رازدار، من این رازو به هر کس بگم اون هم به اون رازه دسترسی پیدا میکنه، نه هر کسی که از قبل بدونه این چیه. خب و آه. اینم من همین اینجا من فکر میکنم چون دقیقا همین اتفاق میفته، پیتر رازدار خونه پاتراس و میره به ولوموت میگه و ولوموت دسترسی چون فاش میکنه رازه رو دیگه، ولوموت به خونه پاترا دسترسی پیدا میکنه. واسه همینه که من دارم میگم که این دوتا یکیه.
اصلا به نظر منم یکیه، چون که ببین اصلا رازداری اینجا بیشتر معنی میده، یعنی من هرچی فکر میکنم وفاداری معنی نمیده. انگلیسیش چیه؟
انگلیسیش فیدلیوس چارمه.
خب معنیش میشه؟
کاش پانویس نکرده، اگه اینو پانویس کرده بود من الان ریشه هاشو درمی آوردم که
نه اصلا به صورت خیلی آگاهانه پانویسا برای چیزای مهم استفاده نشده. فقط یه شخص با یه اراده میتونسته همچین پانویسایی رو حذف کنه. پیتر پتیگرو مثلا اسما رو پانویس کرده، بعد چیزی که
ریدیکیلوسو پانویس کرده، لوموس هم پانویس کرده، ولی افسون وفاداری رو پانویس نکرده.
اصلا تو این فصل افتضاح این قضیه پانویسا. شما این حذفیات منو نگاه کنید چقدر کلمه رو من نوشتم اصلا میخواد
خیلیه بابا. اصلا همون پاراگرافی که من گفتم اونا همه باید پانویس بشه دیگه، این نباید بشه.
به هر حال من الان حضور ذهن ندارم که بعدن خانم اسلامی همین وردو ترجمه‌شو تغییر داده یا نه. به هر حال توی این کتاب نوشتن افسون وفاداری همون فیدلیوس چارمو و اونجایی که پروفسور فلیتویک داره این قضیه این افسونو میشکافه، بخش خیلی مهمی رو خانم اسلامی کلن حذف کرده.
ایوه
من میخوام بخونم. میگه که یه جور طلسم پیچیده است، طرز کارش اینه که یه رازو به وسیله سحر و افسون درون یک فرد زنده پنهان میکنن و ادامه میده صحبتشو تا جایی که میگه تا وقتی که رازدار ساکت بمونه. از رو به بعدش حذف شده. اسمشو نبر میتونست کل دهکده که لیلی و جیمز سالها بود اونجا زندگی میکردن رو بگرده و هرگز پیداشون نکنه. حتی اگه دماغشو میچسبون به پنجره اتاق نشیمنشون هم چیزی نمیدید. حالا این یه نکته کمدی طور هم داره دیگه، چون دماغ که نداره اون بنده خدا. ولی خب اینجا فیلیپ میگه یعنی دماغش هم میچسبون به شیشه چیزی نمیدید.
آخه ببین نکته جالبش میدونی چیه؟ ما همین اتفاقو میدونیم که واسه خونه بلک ها افتاده. شما کل محله نمیتونستی خانه شماره 12 رو پیدا گیری مولد. تمام اگه تمام اون محله رو میگشتی خانه شماره 12 رو نمیتونستی پیدا کنی. نمونهش تو کتاب یادگاران مرگ هست. هرینا هی تو اون خونه ولدمورت میکردن. اینم که دوشواجه شده بوده یا همون تابو شده بوده، مرگخوارا میومدن اونجا. جلوی خونه هم وای میستادن ولی خونه رو نمیدیدن که برن بتونن برن تو هری و ران و هرمیونی رو دستگیر کنن. و من فکر میکنم یعنی تا جایی که حضور ذهن دارم این افسون اسمش رازداری بود. حالا یاد آخه پس از کجا من یه همچین واژه‌ای برای این افسون تو ذهن؟
نه رازداری رو که منم یادمه.
من خانم اسلامی ننوشته که فلیتویک داره میگه که یه نفر رو رازدار خودشون کنن. خب وقتی شما کار این چیز اینه که یه نفر رو رازدار کنی، چرا اسم افسون میشه وفاداری؟ من نمیفهمم.
نمیدونم.
در مورد این جمله‌ای هم که گفتی فقط اینو گفته که نمیدونم اگه از پنجره نگاه کنه نمیتونه ببینتشون، یه همچین چیزی نوشته بود اگه اشتباه نکنم.
امید بگو چیش حذف شده؟
سیستم ترجمه اینجوریه که کمپرس میکنن و لپ مطلب رو منتقل میکنن. جمله اصلی اینه که حتی اگه دماغشو میچسبون به پنجره اتاق نشیمنشون هم چیزی نمیدید. ایشون نوسته آره. حتی از پنجره توی خونهشون هم نگاه میکرد نمیتونست اونا رو پیدا کنه.
آره.
نمیتونی بگی اشتباهه، نمیتونی بگی درسته. کل کتاب با این سیستم ترجمه شده.
بله دستشون درد نکنه.
شکر میونه کلامتون، تو بقیه کتاب هم افسون وفاداریه.
واقع گم شو. رازداری پس از کجا اومد؟ تو الان یادگاران مرگ رو چک کردی یا محفل ققنوس؟
من داستان کوتاه توی سایت رو چک کردم که ما همیشه اصطلاحات رو بر اساس کتاب میزنیم دیگه. داستان کوتاه در مورد این افسون به اسم افسون وفاداریه.
من سعی میکنم که امشب کتاب محفل ققنوس و یادگاران مرگ رو چک کنم اینو در بیارم.
من تعجبم که همه میدونستن که این پیتر عجب آدم بی‌عرضه‌ایه. الان ببین مگوناگل چی میگه در موردش.
آره.
همه میدونن این چجوریه، چجوری این سه تا نمیدونستن؟ حالا در موردش بعدن صحبت میکنیم.
نه من از شما خواهش میکنم اینجا بگو که مکوناگل چی میگه. به این حرف بسنده نکنه، بگو چی میگه.
خب بعد رو کتاب بخونم.
از رو کتاب بخون.
آها امید واسمون یه چیزی داره تو آستینش.
توی صفحه 253 کتاب من نوشته اورسو مگونگال گفت بلک و پاتر رو میپرستید، خیلی زیرک بود، هیچ وقت وارد دسته اونا نشد، من همیشه باهاش بدرفتاری میکردم. نمیدونین حالا چقدر از رفتارم پشیمونم.
خب شما تعجب نکردین که چرا پروفسور مکوناگل میگه خیلی زیرک بود پیتر؟
خیلی زیرک بود و هیچ وقت وارد دردسته اونا نشد. بعد اگه زیرک بود چجوری اینا رو میپرستید؟
آره چه خبره.
خب حالا نکتهش اینه که مکوناگل اصلا چه حرفی نزده. خب دیگه همونجوری که از لحنم از اولش هم مشخص بود میگه که بلک و پاتر رو میپرستید، هیچ وقت از نظر استعداد در حد و اندازه اونا نبود، من همیشه باهاش بدرفتاری و ادامه.
فاج.
وای وات ذا فاج.
خب این زیرکش از کجا اومد؟
یعنی دقیقاً عکس اون چیزی که مکوناگل میگه. مکوناگل داره میگه استعداد نداشت، میگه خیلی زیرک بود.
چرا؟
یعنی اینجا مکوناگل داره اینجا یه نکته رو میشکافه قشنگ.
آره.
فاش میکنه.
که خیلی آدم پپی بوده این.
نکته رو به فاج داد.
واقعا.
در مکالمه با فاج نکته رو به فاج داد. خانم مکوناگل
دقیقاً به فاج داد. و اینکه باز من اینجا باید بگم توف به ذات پدر و مادرت پیتر که باعث شدی اینجا پروفسور مکوناگل هم عذاب وجدان بگیره.
البته اونجاش هم که میگه من همیشه باش بدرفتاری میکردم هم با این شدت نمیگه که خانم اسلامی درآورده. اگه درست یادم باشه چون الان جلوم نیست، گفته چندان باش خوش رفتار نبودم.
نشه نمیدونی حالا چقدر از رفتارم پشیمونم. همیشه باش بدرفتاری میکردم.
مینروای عزیزم شما هیچ وقت به قدرت قضاوتت شک نکن، دورت بگردم. کار خوبی میکردی، باش خوش رفتاری نمیکردی. دهنتو ببند.
والا امروز هم به هرماینی توهین کرد هم به مکانگه.
خب حالا برگردیم به صحبتهای این دوستان، که البته من یه نکته بگم، هاگرید این وسط چیکار میکنه؟
دوباره من یه پرانتز باز کنم که 4 تا از کتابای آخر هری پاتر فارسی رو من چک کردم، اصلا کلمه ای به نام رازداری نداره. حالا باز اگه میخواین فوشی به من روانه کنین، روانه کنین. منم مثل شما تو ذهنم رازداری بود.
خیلی عجیبه واقعا. چی جوری میشه هر 4 تامون رازداری یادمونه؟ حالا از این نکته که بگذریم، واقعا هاگرید این وسط چیکار میکنه؟ اصلا به هاگرید چه؟ اصلا هاگرید برای چی اینجاست؟
یعنی چی هاگرید واسه چی؟
بابا با هم اومدن اونجا نوشیدنی بخورن دیگه.
برای چی با هم اومدن؟ دو تا استاد مدرسه، البته خب هاگرید هم استاد مدرسه.
هاگرید استاد نیست، هاگرید.
آره راست.
لا اله الا الله، دهن منو وا میکنه.
خب باشه بگذریم از هاگرید.
رفتی تو دار دسته مالفوی اینا ها، هاگرید جز استادا حساب نمیکنی، حواست جمع باشه.
آقا یارم این
دیالوگ چقدر بامزه بود که مگوناگل بهش میگه باز رفتی همه جا رو پر کردی هاگرید.
آره
لپ جفتشون رو بکشم.
حالا تا اینجایی که اینا داشتن صحبت میکردن همه چیز رو درست گفتن، ولی از اینجا به بعد جای ظالم و مظلوم عوض میشه. در واقع دارن پیتر رو با اسم بلک توصیف میکنن، میگن بلک از جاسوس دو جانبه بودن خسته شده بوده، میخواسته اینو علنی کنه. بعد حرف از شبی میشه که پیتر و سیریوس درگیر شدن. اینجا هاگرید از اون شب تعریف میکنه، اون شبی که بلک رو تو گودریک هالو دیده و موتور رو ازش گرفته. بعدم فاج شروع میکنه از حوادث اون شب تعریف میکنه.
هاگرید با قرولند گفت باور کنین اگه من زودتر از طفلکی پتیگرو دستم به بلک رسیده بود، دیگه با چوب دستی ور نمی رفتم، می زدم همونجا تیکه تیکش می کردم. فاج با لحن تندی گفت چی داری برای خودت میگی هاگرید؟ وقتی بلک گیر افتاد هیچ کسی جز جادوگرهای ضربتی جوخه اجرای قوانین جادویی شانسی برای غلبه بر اون نداشتن. اون موقع من تو سازمان فجایع جادویی کاردار جزء بودم و بعد از اینکه بلک اون آدم‌ها رو به قتل رسوند یکی از اولین کسایی بودم که سر صحنه حاضر شدم. هیچ وقت یادم نمیره. هنوز بعضی وقتا توی کابوسم میاد. در اثر انفجار چاله‌ای وسط خیابون درست شده بود. اونقدر عمیق بود که مجرای فاضلاب زیر زمین رو شکسته بود. هر طرف رو نگاه می‌کردی جسد افتاده بود. ماگلا داشتن جیغ و داد می کردن. اون وقت بلک همونجا وایستاده بود و می خندید و باقی مونده یه پتیگرو جلاش بود. توده ای از یک ردای خونی و فقط چند تا تیکه. فاج یک دفعه حرفش را قطع کرد. صدای فین کردن هر 5 نفر به گوش رسید. فاج با صدای گرفته ای گفت خب ماجرا از این قرار بود روزمرتا. 12 نفر از مامورهای جوخه گشت برای قوانین جادویی بلک رو دستگیر کردن و به پتیگرو نشان مرلین درجه 1 اهدا شد که به نظرم کمی مایه تسلی مادر بیچاره شد. بلک از اون موقع توی ازکبن بود. مادام روزمارتا آه بلندی کشید و گفت راست میگن که دیوونه است آقای وزیر؟ فاج به کندی گفت کاش میتونستم بگم که دیوونه است. البته مطمئنم که شکست اربابش باعث شد مدتی اختلال روانی پیدا کنه. قتل پتیگرو تمام اون ماگلا کار مرد مستعصلی بود که راه فراری نداشت. یه کار بی‌رحمانه و بیهوده. ولی توی آخرین بازدیدم از ازکبن بلک رو دیدم. میدونین اونجا اکثر زندانیا توی تاریکی میشینن و زیر لب با خودشون حرف میزنن. هوش و حواسی ندارن. ولی وقتی دیدم بلک اونقدر حالش عادیه خیلی تعجب کردم. خیلی منطقی با من حرف زد. مضطرب کننده بود. هر کی نمیدونست خیال میکرد فقط حوصله‌اش سر رفته. خیلی خونسرد ازم پرسید روزنامه‌مو لازم دارم یا نه. میگفت دلش برای جدول حل کردن تنگ شده. بله، از اینکه دمنتورا همچین تأثیر کمی روش داشتن حیرت زده شدم. تازه سلولش یکی از سلولهایی که بیشترین نگهبانها رو داره. میدونین دمنتورا شب و روز دم در سلولش بودن. مادام روزمرتا گفت ولی به نظرت فرار کرده که چی کار کنه؟ ای وای آقای وزیر، نکنه میخواد دوباره به اسمش و نبر به پیونده. فاج با تفره گفت به نظرم هدف نهاییش همینه، ولی انتظار داریم بلک رو زودتر از اینها دستگیر کنیم. باید بگم اسمش رو نبر تنها و بدون یاور یه چیزه، ولی اگه وفادارترین خادمش برگرده پیشش، اون وقت از فکرش هم لرزه به اندامم میفته که اسمش رو نبر با چه سرعتی دوباره به قدرت برمیگرده.
فاج صحنه رو توصیف میکنه، بعد به انگشتی که از پیتر به جا مونده اشاره میکنه. در مورد بازدیدش از آزکابان میگه و اینکه تعجب کرده دیده حال سیریوس خوبه و دمنتورا روش تأثیر نذاشتن. خیلی جالبه ها، یعنی اینکه این نشون میده الان این دمنتورا اینجا هستن خیلی واسه سیریوس اهمیتی نداره. اتفاقی واسه سیریوس نمیفته. قوی تر از این حرف هست.
نه.
چرا نه؟ الان داره توی آزکابان فاج رفته دیده که این حالش خوبه، همه حالشون بده، این حالش خوبه.
دلیلشو نمیدونی؟
نه.
انتقام، خشم، ترس.
خب این قبل اینه که روزنامه رو ببینه ها؟
نه، اینا اتفاقا مال بعدشه.
نه نه، فاج داره میگه دیدم حالش خوبه، بعد بهم گفت داره روزنامه میخونی بده منم بخونم.
خب داری میگی که دیوان سازا روش تأثیری نداشتن؟ میگم که دلیلش اینه، دلیلش خشمه، دلیلش انتقامه، دلیلش ترسه. ببین خود سیریوس.
خب این که میشه یه آدم ضعیف که روش تأثیر میذارن، میتونن تأثیر بذارن.
نه، بزرگترین چیزی که به تو انگیزه میده چیه؟ ترسه.
حالا به تو هم نه، میشه گفت به سیریوس این قدرت انتقامی که میخواسته بگیره بهش این نیرو رو داده،
انگیزه داشته منظورت.
آره، ببین یه جمله خیلی قشنگ تو فیلم دارک نایت رایزز کریستوفر نولان هست، اونجایی که بروس وین هی میخواد از اون چاهه بره بالا، میپره بعد پرت میشه ای پایین، بعد اون پزشک کور بهش میگه که باید بری، اگه میخوای بری برو. میگه چجوری؟ من همه کار دارم میکنم که برم. میگه بدون تناب برو. میگه آخه باز چی باید بدون تناب بدم؟ میگه بابا تو بزرگترین انگیزه ای که به آدم انگیزه زندگی کردن میده رو کنار داری میذاری. آدم ها از ترس به آدم انگیزه میده، ترس به آدم انگیزه میده که یه سری کارا رو بکنه دیگه. سیریوس از این داره میترسه که هرگز نتونه انتقام جیمز رو بگیره. سیریوس سرشار از خشمه، سیریوس سرشار از انتقامه. اینا چیزاییه که بهش انگیزه داره میده. خب ولی چون نشاط بخش نیست، دیوانه سازا نمیتونن ازش بگیرن. اینا چیز، این خشمه، این انتقامه، این ترسه سیریوس رو زنده نگه داشته، ولی چیزی نیست که دیوانه سازا بتونن ازش بگیرن و اینو از دست بده و این قوی نگهش داشته، نه اینکه سیریوس یه آدم خیلی خاصی یا چیزی باشه. البته خب خاصه، یه همچین چیزی خاص میکنه آدمو، اینکه انقدر انگیزه داشته باشی که انتقام این عذاب وجدانه. ببین گفتم، من قبلتر گفتم دیگه، سیریوس خودش پیشنهاد این نقشه رو داده و سرشار از عذاب از این پیشنهاد و میخواد یه کاری بکنه. این انگیزه است دیگه.
آره، حالا اینی که گفتی من جواب یه سوالمو گرفتم که گذاشته بودم بعدم بپرسم، به اینجا رفرنس بدم، اشاره کنم به اینجا و بپرسم، بگم که خب چرا اونجا توی بغل دریاچه وقتی که میان از توی شیون آوارگان میان بیرون دمنتورا روش تأثیر میذارن، وقتی اینجا توی چند سال تو آزکابان نمیذاشتن؟ الان یه جوری جواب سوالمو گرفتم دیگه، به خاطر اینکه اونجا دیگه ناامید میشه از اینکه دیگه پیتر رفت.
نه دیگه اونجا خشمو نداره، اونجا هری کنارشه، اون خشمه دیگه تو وجودش نیست. اونجا فهمید که هری واقعیتو میدونه، اونجا فهمید که بازمانده جیمز میدونه که پدر خوندش گناهکار نیست و اون ریموس دیگه میدونه که فقط ریموس مونده دیگه. کی باسه سیریوس کی مونده؟ خانواده که وللش.
آره دیگه.
ریموس مونده و هری و الان میدونه این دو نفر آدمی که براش باقی موندن دیگه حقیقت رو میدونن و اون خشمه دیگه نیست.
حالا به روزنامه اشاره کردم دیگه. فاج اینجا میگه که یه روزنامه دستش بوده، اینو داده به سیریوس و این همون روزنامه‌ایه که سیریوس در واقع اسکبرز رو توش میبینه و شناساییش میکنه. دیگه این انگیزش صد چندان میشه که از زندان بیاد بیرون.
بله، پیداش میکنه دیگه در واقع.
آره دیگه. آخرش فاج میگه که امیدوارم بتونیم قبل این که به اسمش و نبر به پیونده دستگیرش کنیم، چون به محض این که اسمش و نبر از تنهایی در بیاد سریع برمیگرده و این خیلی خطرناکه. چیزی که حقیقت داره دیگه، دقیقا همین اتفاق میفته. به قول میلاد اینم از همون پیشبینی هاست که مثلا خانم رولینگ نوشته زودتر مثلا یه نفر انجام میده.
در رابطه با همین این حرفی که من حالا این چند تا اپیزود زیاد زدم، آدما بین حرفاشون پیشگویی‌های جالبی میکنن و خب نمیشه اسمش رو گذاشت پیشگویی، چون اصلا چیزی به اسم پیشگویی وجود نداره و اون یه خرافه است. یه جمله جالبی توی فیلم ایمیتیشن گیمز از بندیکت کمبربچ شنیدم که حالا نمیدونم مثلا سورسش کجاست، منبعش کجاست. میگه ساعت خرابم تو روز دو بار ساعتو دقیق نشون میده. راست میگه. یه ساعت خراب باتری نداره، کوک نیست، هر چیزی داره تو روز دو بار ساعت رو دقیق نشون میده دیگه، ولی اون ساعته که سالم نیستش.
آره دیگه. حالا اینو میگفتم که دقیقا همین اتفاقی که فاج میگه میفته دیگه. دقیقا یه سال بعد از این که پیتر فرار میکنه ولدمورت برمیگرده، که البته اون موقع همین آقای فاج هرچی بهش میگن بابا این برگشته، مگه همین حرفو نزدی؟ قبول نمی کنه. واقعا هرس میخورم توی کتاب محفل ققنوس از دست فاج. انقدر که از دست فاج هرس میخورم، از دست آمبریج هرس نمیخورم. حالا بعد از این همه حرفایی که هری شنید دیگه میفهمه که چرا آقای ویزلی ازش قول گرفت دنبال بلک نره. میفهمه که چرا دریکو اون حرفو سر کلاس اسنیپ بهش زد. ولی خب یه چیزی هم که هست اینه که از کجا معلوم این چیزایی که شنیده همه راست باشن؟ هری به این فکر نمیکنه، ما داریم فکر میکنیم. یعنی که خب هری بچه بوده که پدر مادرش مردن دیگه، هر چی تا الان در مورد اونا میدونه بقیه بهش گفتن یا حالا بهش نگفتن، از زبون بقیه شنیده. این که از زبون بقیه میشنوه یه جوریه که انگار همه اون چیزایی که داره میشنوه راست مطلقن. مثلا ببینید الان اینجا به حرف این افراد اعتماد میکنه، اینطوری میشنوه، در واقع دیگه مطمئنه که مثلا پیتر مظلوم بوده یا مثلا بلک این کارو کرده، اینجوری بوده اینجوری بوده، در حالی که واقعیت یه چیز دیگه ای بوده دیگه.
آخه اصلا جای شک وجود نداشته، یعنی اصلا روایت جوری نبوده که طرف بخواد، طرفی که یعنی داره این صحبت ها رو میشنوه بخواد شک کنه که نکنه درست نباشه. یعنی مثل یه گزارش خبر میمونه دیگه، این اتفاق افتاد، این اتفاق افتاد، بعدش هم این اتفاق افتاد. یعنی کسی اینجا نگفته حالا به نظر من شاید مثلا سیریوس ممکنه کار بدی کرده باشن. دقیقاً دارن مثل اخبار اتفاقات رو گزارش میدن، اونم از چه کسی؟ درسته که فاج هم اینجا حرف خیلی مهمی رو میزنه، ولی حضور مکوناگل، هگرید، کسایی که هری کاملا بهشون اعتماد داره، اونم به صورت غیر مستقیم داره این چیزا رو میشنوه. یعنی مستقیم نبوده که بخواد فکر کنه که حالا چون منم میخوان یه بخشایی رو بپیچونن. نه واقعا جای شک نمیمونه، گزارشی بوده که داره میشنوه.
آره، ولی خب به هر حال این یه باگی این وسط داره دیگه. منظورم باگ داستان نیستا، میگم این که مثلا از روی یک سری صحبتی که بقیه دارن انجام میدن اعتماد کنی، این یه باگیه این وسط دیگه. یعنی همیشه نباید اعتماد کنی.
من نظرم اینه که این اتفاقو عمدن خانم رولینگ اینجا آورده وسط و به هر حال
راست میگی، چون اصلا مکوناگل و هگرید این که این میگه چرا هستن به همین خاطر هست.
دقیقاً
مکوناگل و هگرید هستن.
عمدن خانم رولینگ داره این اتفاقاتو از زبون کسانی برای ما نقل میکنه که ما بتونیم بهشون اعتماد کنیم. من توی اپیزود 1 یا 2 همین سیزن بود گفتم دیگه، گفتم هدف اینه که ما آخر این کتاب یاد بگیریم که آقا چیزی که خودمون ندیدیم و انقدر منبع قضاوت برای آدم ها نگذاریم. ببین فلیتویک، هگرید، پروفسور مکگوناگل، اینا آدمایی هستند که ما بهشون اعتماد داریم، میدونیم آدمای سالم و صادقی هستن، ولی آیا اینجا دارن حرف درستی میزنن؟
آخه این چیزی که تو میگی به نظر من نشدنیه.
خب نه، خب باید یاد بگیریم که همینجوری در مورد هر کسی قضاوت نکنیم امید، این یه اصل درسته.
ببین خب میبینیم که حتی این افراد مثل مگوناگل و هاگرید هم دارن اشتباه میکنن، چون اونا هم از بقیه شنیدن دیگه، اونا که سر صحنه نبودن که.
نه من نمیگم باور نکنیم ها، نه من اصلا دارم میگم آقا ما میدونیم این سه نفر آدمای سالم و صادقی هستن، الزامی هم در این وجود نداره که حرفشون رو باور نکنیم، ولی خیلی زوده که ما بخوایم الان از روی این حرفا در مورد بلک قضاوت کنیم یا در مورد هر کسی دیگه ای. آقا من امیدو میشناسم دیگه، 10 سال امیدو میشناسم، میدونم چه جور آدمیه، مثال دارم میزنم، میدونم چه جور آدمیه، بهش اعتماد دارم، فلان میسره. امید میاد در مورد یه چیزی با من صحبت میکنه، من که نباید همون موقع نتیجه گیری کنم یا برعکسش یا هر چیز دیگه ای. من حرف امیدو باور میکنم،
یه جای خالی رو بذاری که بعدن دقیقاً
باری کلا
روایت دیگه ای رو
این ترازو دیگه بابا دو تا کفه داره، ترازو دو تا کفه داره، یه کفهشو من پر شده الان، باید صبر کنم این کفه هم پر شه که بعد ببینم به کدوم تعادل میرسه دیگه، بالانس میشه یا نه، کفه کدوم سنگینی میکنه. باید به قول امید اون جای خالیه رو بذارم. من نمیگم امید داره به من دروغ میگه، نه من حرف امید رو باور میکنم، ولی نباید همون موقع قطعا بگم دیگه امید گفته تمام، نه
صفر و صدی نباش.
دقیقاً بابا صبر کن، داری در مورد یه آدم قضاوت میکنی، ممکنه زندگی اون آدم تحت تأثیر قضاوت تو قرار بگیره، آبروی اون آدم، زندگیش، شرفش، حیثیتش، آیندهش، تمام داشته هاش.
13 سال بدبختی کشید دیگه، 12 سال
تمام شد. ببین اینه، حرف اینه، وگرنه من میگم رولینگ داره از اول تمام این کارا رو میکنه، داره از اول این کتاب تمام این کارا رو میکنه که آخر سر یه چیزی رو به ما یاد بده دیگه. اصلا هدف خوندن این کتابا یاد گرفتن دیگه، و اینا حالا به ما چه که هری میخواد هر گویی بخوره بخوره، به ما چه معنی.
برعکسش هم تو کتاب قبل اتفاق افتاد دیگه.
بله
دقیقاً برعکسش، با به یکی اینجا به یکی بی‌اعتمادیم، بعد چیز میشه اونجا به یکی اعتماد داشتیم، بعد طرف اینجوری در میاد. حالا هری خیلی بیشتر از پدر مادرش و دلیل مرگشون فهمیده، پر از خشم و ناامیدیه، حس حقارت و شرمندگی میکنه، چون بازم با این واقعیت روبرو شده که بقیه بیشتر از خودش در مورد خودش میدونن. حالا فصل رو بستم، ولی یه سوال دارم، این هرمیونی که برداشت درخت کریسمس رو جابجا کرد، مگه نباید با وینگاردیوم لویوسا جابجا کنه؟
خیر، دقیقاً من میخوام در موردش صحبت کنم. امید گفت خیلی عامدانه یه سری از طلسم‌ها و افسون‌ها توی این بخش یا کلن این کتاب پانویس نشده و متاسفانه معنی هم شده، یعنی مثل یکیش همین افسونه حالا وفاداری یا رازداری یا حالا هرچی بود، و خب من نمیدونستم اصلا چی کار باید بکنم، اصلا فراموش کردم که یه همچین چیزی رو من در موردش تحقیق کنم و ریشهشو در بیارم ببینم اصلا این از کجا اومده، که حالا حتما بعدن این کار انجام میدم. ولی یکی از مهمترین، ولی یک یه افسونی که توی همین این فصل ازش استفاده شده و الان خشایار بهش اشاره کرد، موبیلیاربوسه، که حالا خانم اسلامیه نوشتن موبیلیاروس، اون روسیه یه کشور، اقوام روس اونجا زندگی میکنن.
آره ولی بوس یه چیز دیگه است.
دوس یا بوس؟
نه موبیلیاربوس.
بوس
همون نوک گرفتن دیگه.
آره شبیه باس نمیشه میشه. موبیلیاربوس یه تلسمیه که اصلاً مختص به پرواز در آوردن و جابجایی اشیاء چوبی استفاده میشه.
چوبی؟ بله
چوبی،
یعنی جنسشو باید بدونی، بعد جنس مثلا آهنی باشه یه چیز دیگه باید استفاده. زیباست،
پیشیدگی های جادوه دیگه به هر حال، و اینه که خب وینگاردیوم لویوسا رو که من و تو هم میدونیم. ولی دقیقاً این موضوع اینه که موبیلیاربوس افسونیه که برای معلق کردن و جابجایی اشیاء چوبی ازش استفاده میشه. ریشش از دوتا واژه لاتین اومده، دوتا اصطلاح لاتین اومده، موبیلیس که خب
از همون موبیلیتی نقل و انتقال میاد دیگه.
آره دقیقاً از موبیلیس اومده، از موبیلیتی، از موویبل به معنی متحرک کردن و انتقال دادن، ریشش به اون برمیگرده. و آربور که دقیقاً این خودش هم یه واژه لاتین آربور، که چون این آربوره میاد با اون موبیلیس ادغام میشه، تبدیل میشه به موبیلی بوس، و این آربوره هم به معنی درخت هستش در زبان لاتین، که حتی تو خود انگلیسی هم به معنی تاکستان یا کشتزار آربور هم میگن. ولی خب همون جور که از این ریشه این تلس افسون مشخص مشخصه به حرکت در آوردن اشیای چوبی، موبیلی، بوس، درخت و فلان. توی خود مطلبی که من در موردش داشتم میخوندم به صراحت اشاره شده که برای جابجایی درختان و چوب دستی بسیار کاربرد داره.
جالب.
البته من اینجا این حرف رو اصلاح بکنم که بچه ها از وینگاردیوم لویوسا برای بلند کردن چماق گل بیابونی هم استفاده کردن تو سال اول.
بله، طول شب هالووین کتاب سنگ جادو.
آره.
اون یکی تلسم این بخش کتاب هم دیسندیوم بود که من حقیقت هرچی چرخیدم چیز خاصی ازش پیدا نکردم که بتونم در موردش صحبت کنم. عذرخواهی میکنم، این نیست دیگه، منابع نیست، بنده هم به کتاب های به کتاب تلسم های باستانی دسترسی ندارم که بتونم خودم
خیلی اسمش روشه دیگه، از دیسند میاد دیگه، خیلی اسمش یعنی خیلی دم دستی بود اسمش.
چی میشه؟
پایین اومدن.
آها، پایین اومدن، بکش پایین.
حالا نه اونقدر ولی باش. حالا منم یه نکته کوچیک بگم، اینکه اینجا میبینیم که رون داره به هرمیونی پیشنهاد میده که یه شیشه سوسکو ببره برای فردینا که به جای بادوم زمینی بهشون غالب کنه. حالا من که کلا نمیدونم این چه خوردنیه تو دنیای جادوگری، اسم اصلش هم کاکروچ کلاسترز، یه خوردنیه که شبیه بادوم زمینیه ولی خب با عنوان سوسکه دیگه. اگرم یادتون باشه تو همین فیلم جانوران شگفت انگیز اسرار دامبلدور که جیکوب وارد هاگوارتس میشه، از پسرای اسلیترینی این کاکروچ کلاسترز رو میگیره.
آره.
که اونا هم اینو به اون غالب میکنن دیگه. به هر حال به نظر میرسه با اینکه خوردنیه، چیز همچی خوردنیه هم نیستش.
چیز گوهی با باشه.
مثل سوسک تفت‌داده دنیای ماگلی خودمونه دیگه احتمالاً. حالا
ایشالله که اینطور نباشه.
و در آخر هم من نکته آخری که میخوام به این اپیزودمون اضافه کنم اینه که بنده انتظار داشتم مادام روزمارتا خیلی دافتر باشه از چیزی که ما توی فیلم زندانی آزکابان میبینیم، با توجه به این لب و لوچه‌ای که از ران توی این بخش کتاب آویزون میشه، ولی خب متاسفانه مایوس شدیم.
به نظر مثل میلف باشه بیشتر تا داف، ولی خب
دیگه اصلا همین لذت بخش.
بله
دیگه، من اینو میسپارم به متخصصا.
منم نمیخوام که بدون نکته این فصل رو رها بکنم، ولی دیدین اینجا هاگرید عصبانی شده بود یه جوری که میخواست بلک رو از وسط جرش بده.
بله.
فقط این جر دادنه که توی ترجمه های خانم اسلامیه عوض نمیشه، بلکه از کتابی به کتاب بعد منتقل میشه. کتاب قبلی جوراب بله. بود که جر داد.
بله.
اینجا هم که قرار هاگرید بلک رو جر بده.
البته غلط بله. نیستش ها، بالاخره اینجا تو ترجمه حسین هم میبینیم که نشه تیکه تیکش میکردم.
نه من که نمیگم غلطه، ولی خب
اینم نکته جالبی بود که نمیشد بدون آره نمیشد بدون اشاره بخوایم ازش رد بشیم دیگه، واقعا حیف بود.
خب رسیدیم به آخر اپیزود و مثل همیشه دعوت میکنم فردای پخش این اپیزود به کلاب هاوس ما بیاین و با هر چهار نفر ما در مورد موضوع این اپیزود و یا هر موضوعی در مورد هری پاتر صحبت کنیم. به هر حال یک شنبه 5 تیر ساعت 8 شب توی اپلیکیشن کلاب هاوس میخوایم در مورد نقشه غارتگر صحبت کنیم، ولی میتونیم بیاین در مورد شیطنت ها، کارهای یواشکی، کارهای خاک برسری، هر کسافت کاری که کردین بیاین با ما صحبت کنیم.
شیطونی ها، ناتی کاری ها.
یه کامنت هم از نجمه توی سایت مرکز دنیای جادوگری میخونم، در مورد همین موضوع اسنیپ صحبت کرده، گفته ممکنه یه نفر به دلیل داشتن شرایط بد در دوران کودکی بتونه تبدیل به آدمی بشه و یا برعکس، مثل خود هری که علی‌رغم بودن در محیطی سرشار از کینه، حسادت و قلدری در دوران کودکی، اتفاقا هیچ کدام از این خصوصیات رو حتی در مقابل بچه‌هایی مثل دریکو که حقشونه هم نداره، یا لوپین که با وجود اینکه در نتیجه بدجنسی یک گرگینه به این وضعیت دچار شده، اما انتقام وضعیت خودش رو از دیگری نمیگیره.
بله.
بنابراین این که تو شرایط بدی داشتی هرگز این حق رو ایجاد نمیکنه که آدم بدی باشی.
دقیقاً.
کاملا حرف درسته نجمه عزیز.
من از همین تریبون از نجمه تشکر میکنم و دست او رو میفشارم به گرمی.
آره. و نظر اون افرادی رو که تو کلاب هاوس میان میگن که حالا اشکالی نداشت اگه اسنیپ همچین رفتاری رو انجام داد و میتونست انجام بده رو جلب میکنیم به کامنت نجمه، راجبش صحبت کردیم کلاب هاوس مفصل.
خب بریم سراغ توییتر. هفته قبل ازتون پرسیده بودیم که آیا رفتارهای لوپین و اسنیپ نسبت به همدیگه رفتاری مناسب یا حرفه‌ای بود. یه دوست عزیزی به اسم حسین سروش برامون کامنت گذاشته که خیلی از کارهایی که میکنیم ریشه در کودکیمون داره. به نظرم کاری که اسنیپ میکرد رو با این منطق بیشتر میتونیم درک کنیم. اختلال رفتاری در بزرگسالی بلای جان خیلی از جوامع هستن، مخصوصا اگه اون افراد به مناصب حکومتی هم برسن. بسته یا بیشتر باز کنم موضوع رو؟ مرسی حسین، حالا نظرت که کاملا واسه من محترمه، ولی خب نمیتونم بپذیرم. دلیلش هم همین کامنتیه که الان امید خوند از نجمه عزیز و نمیتونیم بگیم چون یه نفر تو گذشته حالا از طرف خانواده یا دوستان یا مدرسه یا جامعه بهش بولی شده، حق اینو داره که اون کارو تلافیش رو سر بقیه در بیاره یا اصلا کلا دنبال تلافی کردن باشه. به نظرم الان من این همه واسه خودم سایبر بولی میشه، از فردا این حقو ندارم تو خیابون راه برم مشما اندستم بگیرم پد کنم تو صورت بقیه. محمد ام جی نوشته با اتفاقاتی که تو جوانیشون افتاده، همین که پاچه همدیگر گاز نمیگیرن یعنی به همدیگه احترام میذارن. البته شاید اسنیپ پشت سر لوپین حرف میزد، ولی در کل به نظرم رفتارشون با همدیگه مناسب بود. اوکی بگذاریم. یه توییتی هم میخوام بخونم، هیچ ارتباطی به سوال هفتمون نداره ولی چون خیلی قشنگ بود دوستش داشتم میخوام بخونم. مارشال اریکسن، اون دوستانی که سریال های متی و مادر رو دیده باشن یا همون آشنایی با مادر رو میدونن که مارشال اریکسن همسر لیلی آلدرین هستش، که یکی دو تا اپیزود قبل یه کامنت یه توییت ازش خوندم فهمیدیم رمال فال میگیره، تبلیغ فالش هم تو پادکستمون کردش. مارشال برامون نوشته که و اما جواب سلام واجبه، در حدی که لیلی وقتی داره پادکست لوموس گوش میده به همه تک تک جواب سلام میده. اینم به هر حال موضوع اخلاقی بودش که خواستیم توی این اپیزود منتقل کنیم.
سلام لیلی.
سلام.
آره سلام هم میکنیم به دیگه، ولی خب قول داده که فالای ما رو رایگان بگیره، از همون پول نگیره دیگه، در ازای اینکه تبلیغش میکنیم برامون مجانی فال بگیره. حالا این هفته هم ازتون میخواییم که با توجه به اینکه این اپیزودمون در مورد نقشه نابکار یا به قول کتاب سرقه تندیس نقشه غارتگر بود، برامون توییت یا کوت بزنید و بگید که اگه نقشه نابکار تو پرانتز یا کوتیشن مارک نقشه غارتگر دست شما بود، رسما سوگند میخوردید که چه خیال بدی در سر داشته باشید. لطفا توییتاتون رو با هشتگ والوموس برامون بزنید که راحت‌تر بتونیم پیداشون کنیم. مرسی.
خب پیرو صحبتایی که تو این چند اپیزود اخیر کردیم در مورد چاپ و ترجمه و اینا، کامنت زیاد گرفتیم. تو یوتیوب هم کلی کامنت گرفتیم در این زمینه. مثلا سازناز زیر یکی از پستامون تو یوتیوب نوشته که واقعا بمیرم برای بچگی خودمون، من اولین بار برس به دست رو برس به دست خوندم، بعد دیدم معنی نمیده دیگه ادامه جمله رو خوندم متوجه شدم خلاقیت مترجمه. آره برس به دستم.
بابا من میخوام این تصویری این رو انجام بدم، این رو اجازه بدین.
اگه هری پاتر کت والک را میرفته شاید این برس به دسته معنی میداد، ولی خب
دوست من که آوادا کدابرا رو آواکادو میگفت.
بازم بهتر از عجیم عجی لاتر عجیه. هانیه برامو نوشته که تو کتاب من اصلا صفحه اول این فصل ترجمه نشده و من تا وقتی نسخه اصلی رو نخونده بودم در مورد این که این بچه ها چجوری تو سرسرا هستن گیج بودم.
صفحه اول ترجمه نشده بوده؟
اصلا صفحه اول ظاهرن چاپ نشده بوده.
صفحه اول فصل یادش میرفته، گفتم ولش کن
کم فروشی کردن بهشون.
آره
ما بارها گفتیم کتاب از کتاب سر تندیس از رو زمین هم پیدا میکنین، صفحاتش رو بشمونیم.
و باران هم توی یه بخشی از کامنتش برامون نوشته که حالا یه چیز جالب بگم که من تا کتاب ششم که سوروس رو سیوروس میخوندم به کنار، بعدش هم تازه به جای سوروس میخوندم سوروس، یعنی واو رو او میخوندم تا یه مدتی و حتی اسمش رو قاطی میکردم، بعد با توجه به کاری که کرده بود با دیالوگش تشخیص میدادم دقیقا این کیه. اینم از مشکلات پانویس نکردن و اعراب نذاشتن روی کلمات دوستان.
خب بریم سر وقت پشتیبانی های هفته. رضا، نگی، مجتبا، آشنای همیشگی بیناممون، لیدی اوین، مجتبا مجدد، میم، تینا، سیندال، جان اسمیت، سحر و سیویس برایوستون از همون پشتیبانی مالی کردن. نیک برامون یه کامنت قشنگ گذاشته نشه که جلو برید و نذارید ماگلا ناامیدتون کنه.
بحبه.
خیلی چسبید به مجتبا. نوشته که میدونم اینو بگم شادی از دستم عصبانی میشه، ولی همون جوری که حسین غریبی داره کتابو ترجمه میکنه، میشه کتاب صوتی همون رو هم با صدای شادی تولید کنید با صدای بچه مهمونی؟ تو رو خدا، خیلی ممنون، لطف دارین. تینا برامو نوشته که عشق خاصم به کتاب 3 که به خاطر سیریوس عزیزمه. این بار در کنار شما دوست داشتنی ها خیلی تجربه خوبی برام داره میسازه تو این فصل. مرسی، دوستتون دارم. فقط هرس خوردن های میلاد تو این فصل. بله، هرس خوردن های میلاد واقعا خیلی جالبه. سیندال برامو نوشته دوست داشتم خیلی زودتر و خیلی بیشتر حمایت میکردم ولی نشد. امیدوارم تونتون و هر دفعه مبلغ بیشتر باشه برای حمایت ازتون. پادکستتون یه راه برای بهتر شدن حال هممون این روزا. دمتون گرم. سیندال عزیز، ازت خیلی ممنونیم، ولی من همیشه خط و نشون میکشم برای کسایی که چک و چونه میزنن با ما راجع به مبلغ. این که خواهش میکنم واقعا هیچ وقت این صحبت رو نکنید. همین که شما این فعل پشتیبانی مالی رو انجام میدید خیلی برای ما باعث خوشحالی و دلگرمی زیاده.
مرسی که تا الان با همون بودید. بدونین که کامنتاتون برامون خیلی با ارزشه و کلی بهمون انرژی میده. برامون کامنت بذارین تو تمام شبکه‌های اجتماعی با یوزر ویزاردینگ سنتر میتونید پیدامون کنید. اگه از اپل پادکست هم ما رو گوش میکنید، یادتون نره که یه ریتی هم بهمون بدید. از مترجمای عزیزمون حسین غریبی عزیز و امین بهره‌منده گل خیلی تشکر میکنیم. علی خانی آهنگساز این سیزنمون هم ازش خیلی متشکریم. از اسپانسر خیلی خیلی خوبمون هم زینگو بازی تشکر میکنیم که این اپیزود همراهمون بود. مرسی که تا حالا با همون بودید و بهمون گوش دادید. دمتون گرم. دوباره یادآوری میکنیم که با قابلیت جدیدی که گذاشتیم به صورت کاملا داوطلبانه میتونید به صفحه مربوط به این اپیزود مراجعه کنید و از ما حمایت مالی کنید. البته که شنیدن لوموس رایگانه و برای همیشه هم رایگان باقی میمونه. از امروز تا هفته آینده هم فرصت دارید که فصل بعدی کتاب زندانی آزکابان رو بخونید و شنبهش با ما 4 نفر وارد دنیای خانم رولینگ بشید.
مرسی، خسته نباشید بچه.
میسچیف منیجد و خدا نگهدار.
واو،
ماشاءالله ماشاءالله، دمتون گرم، خداحافظ.
تا هفته بعد.
Next.